حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محکام، دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه، موضوع هم که مدیریت غریزه جنسی است.
ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان حاضر در جلسه و اینکه خدا را شاکریم که توفیقی دست داده بنده در جمع عزیزان حاضر باشم و بتونم بحثی رو خدمت شما بزرگواران ارائه بکنم، انشالله که مفید واقع باشه و بتونیم بهره ببریم از این مباحثی که وجود داره. خب همونطوری که مجری محترم فرمودن، بحث ما مدیریت غریزه جنسی در طوفان ابتلاعات آخرالزمان هست و قرار هست که ما یک ساعتی در خدمت شما باشیم، بحث رو ارائه بدیم و بعد از اون هم پرسش و پاسخ باشه و تا جایی که بشه به سوالات عزیزان جواب بدیم. من در معرفی خودم عرض کنم اسمم محکام هست، البته گفتن دکترای روانشناسی بالینی، من ارشدم روانشناسی بالینی هست و دکترام روانشناسی عمومی هست و هر حال باید دقیق و درست در مورد تخصص حرف زده بشه که بعداً برداشت دیگه اتفاق نیفته. سال‌هاست تو زمینه‌های مختلف کار می‌کنم، تو زمینه روانشناسی خب یه 10-15 سالی هم هست که تو زمینه مسائل جنسی به هر حال به خاطر اختزاعات زمان وارد شدیم و کارهایی انجام دادیم که حالا در خدمت شما هستیم و مباحث رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. ابتدای بحث چند تا نکته رو من خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این که با توجه به اینکه موضوع بحث ما مربوط مسائل غریزه جنسی هست، خب طبیعتاً ناگزیر هستیم بعضی از کلمات و بعضی از واژه‌ها رو به کار ببریم و من ابتداءً و قبل از اینکه شروع بکنم از ساحت همه عزیزان پوزش می‌طلبم که من مجبور هستم از بعضی کلمات استفاده کنم و به هر حال اقتضای جلسه این هست که این نکات گفته بشه. البته تا جایی که بشه سعی می‌کنیم خیلی وارد بعضی جزئیات نشیم که مسائل خیلی باز بشه، ولی به هر حال ناگزیر هستیم به بعضی نکات اشاره کنیم. همونطوری هم که توی تبلیغات جلسه اشاره شده بود، اینکه حضور فرزندانان و نهالان تو جلسه و هر حال شاید برای خود اونها مناسب نباشه. من نمیدونم بیرون جلسه آیا اتاقی هست، جایی هست که اگر فرزندانی باشن اونجا مشغول بازی یا بله میفهمن بیرون اتاقی هست که بشه فرزندان ما اونجا مشغول بازی باشن و به هر حال در جلسه حضور نداشته باشن. خب وارد بحث میشیم و مباحثی رو خدمت شما عرض میکنم. نکته بعدی که باید خدمت شما عرض بکنم به عنوان مقدمه اول این هست که بحث غریزه جنسی بحث بسیار مفصلیه، دامنه بسیار گسترده‌ای داره. اختلالات جنسی داریم، انحرافات جنسی داریم، مسائل کودک داریم، نوجوان داریم، بزرگسال داریم، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، مباحث بسیار بسیار مفصل هست و ما اگه بخوایم وارد این بحث ها بشیم با یک جلسه، دو جلسه، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت بحث قابل جمع نیست. بنابراین من سعی کردم برم سراغ یک مبحثی که بتونم به هر حال بخشی از این بحث رو خدمت شما بزرگواران ارائه بکنم و تا جایی که بشه منسجم بحث رو خدمت شما عرض بکنیم. سرفصلایی که من توی این یک ساعت خدمت شما ارائه بکنم، اول نگاهی به تحولات جنسی در غرب هست، خیلی خلاصه در حد 6-7 دقیقه من در مورد این مسئله صحبت میکنم که مطلع بحثمون باشه. بعد یه اشاره به تفاوت مبانی اسلام و روانشناسی تو این زمینه خواهیم داشت، ببینیم که چه نکاتی وجود داره و دو تا دیدگاه چه کار میکنن و بعد از اون هم وارد شیوه های مدیریت غریزه جنسی بر اساس اسلام و روانشناسی اسلامی میشیم و یه تعداد نکاتی رو خواهیم گفت. انتهای بحثمون هم یه الگویی که بر اساس دیدگاه اسلام طراحی شده، یک در واقع بسته و یک الگوی کامل برای در واقع مقابله و مدیریت غرایز جنسی و خروج از این مسئله به صورت سالم و عدم ابتلا بهش خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد که نکات رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم. خب ابتدای بحث وارد بحث انقلاب جنسی و تغییر و تحولات مسائل جنسی خواهیم شد و در غرب که ببینیم که اینجا چه نکاتی رو باید مطرح کنیم. ببینید قبل از اینکه وارد این بحث بشیم ما باید به این اشاره بکنیم که همه میدونیم که یکی از مهمترین، قویترین و در واقع پرشورترین قوه ها یا در واقع تمایلات و کشش ها که در وجود انسان هست قوه جنسی هست و این اختصاص فقط به انسان نداره، در مورد پستانداران هم هست و طبیعتا یک مسئله بسیار مهمی هست. از ابتدای خلقت تا الان هم به عنوان یکی از مسائل اساسی بشر بوده و بشر باش مواجه بوده و طبیعتا ما نمیتونیم اونو کنار بذاریم و بهش بی‌توجهی کنیم، باید بهش بپردازیم، باش در تعامل داشته باشیم، مراقبت بکنیم و ببینیم که چجوری باید باهاش عمل بکنیم. اینو به عنوان مقدمه بهش عرض میکنم، بعد وارد بحث بشیم ببینیم که داستان انقلاب جنسی چی هست. اگر بخوایم خیلی خلاصه و با سرعت عرض بکنیم، شما اگر به فیلم ها به بسیار از این فیلم هایی که تو تلویزیون شما خودتون دیدید که ساخت کشورهای اروپایی هستن، یا به عکس ها یا فیلم های مستندی که در اروپا و آمریکای قبل از 1960 توجه بکنید، بسیاری از زنها و مردها در اروپا و آمریکا با لباس پوشیده بودن، خانم ها معمولا روسری سرشون بوده، دامن های بلند، لباس های چتری و پوشش بسیار مناسبی، شاید شبیه چیزی شبیه لباس های روستایی های زمان قدیم ما که یک مثلا روسری بزرگ با یک لباس گشاد تنشون بود. معمول افراد اروپایی ها همچین لباس هایی داشتن، حتی متمولینشون هم لباس های بسیار پوشیده ای داشتن. اما در فضای بین سال 1980 تا 1960 تا 1968 در عرض حدود 8 سال اتفاق عظیمی میفته و اروپا به سمت برهنگی میره و بعدها اسمشو میذارن انقلاب جنسی. و در این فرایند انقلاب جنسی اشاره میشه که این یک خیزش اجتماعی بود. به عرضه بنده خوب دقت کنید، این یک خیزش اجتماعی بود توسط مردم اروپا برای رسیدن به آزادی جنسی. اما وقتی شما برید مقالات متعدد روانشناس‌ها و جامعه شناس‌های خود اروپایی‌ها رو بررسی بکنید و تحلیل‌هایی که خود اونها دارن مطرح می‌کنن، این هیچ به هیچ وجه خیزش اجتماعی نبود. در واقع یک فرایند و شوی در بسیار زیبایی بود که پشت پرده اون تعداد زیادی از سیاستمداران و از کلام لابی‌های اقتصادی بودن برای رسیدن به اهداف بخصوصی. من اگر بخوام برای شما این اشاره بکنم، شما برید بررسی کنید، توی اینترنت سرچ کنید و الحمدلله همه جا دیگه الان اطلاعات بسیار زیاده و چیزی نیست که بر ما پوشیده باشه. ما در دنیا سومین در اقتصاد یا سومین صنعت اقتصادی سودآور دنیا صنعت سکس هست. اولی تجارت سلاح هست، دومی مواد مخدر هست و سومی صنعت سکس هست. قبل از 1960 همچین چیزی وجود نداشت. در واقع هدف اصلی در واقع گردانندگان این شو این بود که خانواده رو از هم بپاشن. وقتی خانواده رو از هم پاشوندن چه اتفاقی می افتاد؟ از هم پاشوندن خانواده باعث این میشه که تعداد قابل توجهی از افراد از قید خانواده خارج بشن و در یک شرایط آزاد و بدون قید خانواده قرار بگیرن. خب این چه فایده‌ای داره؟ همین الان شما اگر بخواید توی به صورت طبیعی کار کنید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کار میکنید، اما تعلقات خانوادگی، فرزند، همسر و اقربا باعث میشه که بگید آقا من بیشتر از این کار نمیکنم، باید برم به خانواده‌ام برسم. اما زمانی که فرد مجرد شد و تمام تعلقات خانوادگیش بریده شد و تبدیل به یک فرد مجرد شد، این آدم میتونه زمان اضافه تری رو مشغول به کار بشه، به جای 7 ساعت 12 ساعت ازش کار میکشه. یه اتفاق دیگه هم میفته، تا اینجا فقط مردان مشغول کار بودن، اما اگر اقتصاد بخواد به دنبال نیروی کار بیشتر باشه و خانواده از هم بپاشه، چیزی به نام خانواده وجود نداشته باشه، اتفاقی که میفته زنان هم مشغول به کار میشن، یعنی نیروی کار دوبله میشه و فرایند این که در درون خانواده وقتی از هم پاشیده شد مرد مال خودش بود، زن مال خودش بود و اصلا با هم در کنار هم زندگی نکردن، زندگی ها به سمت زندگی های مجردی پیش رفت، طبیعتا فضای بهره کشی از این نیروی کار دو برابر میشه. و البته میدونید که در مورد زنان همیشه اینطوری بوده که از اونها کار بیشتری میکشیدن و پول کمتری میدادن. الان هم در واقع بسیاری از جاها اینجوری هست که پول در واقع فردی که مزد فردی که کارگر مرد بیشتر از کارگر زن هست در بسیاری از جاها. بنابراین اولین هدف در واقع هدف اقتصادی بود، حالا در کنارش اهداف سیاسی، اهداف فرهنگی و اهداف متعدد دیگه بود که اینها شروع شد و اینا رفتن به این سمت. و با ایجاد صنعت سکس، حالا من دو سه تا مثال برای شما بزنم، بحث روسپیگری وجود داره، بحث وسایل و پروتزها و داروها و انواع وسایل وجود داره، بحث زوفیلیا یعنی در واقع انیمال سکس، یعنی از میخوام سکس حیوانات و تربیت حیوانات برای رابطه جنسی و بسیاری از مسائل دیگه به عنوان صنعت سکس در واقع کار میشه و الان به در بعضی کشورها مثل صربستان یا اسپانیا و بعضی جاهای دیگه از این صنعت به عنوان جاذبه گردشگری استفاده میشه. خب این فضا به سمتی میره که برن به سمت انقلاب جنسی و انقلاب جنسی اتفاق میفته و اینها رسما شعار میدن در انقلاب جنسی ما دنبال یک هدف بزرگ بودیم. هدف اصلی انقلاب جنسی رابطه جنسی یعنی رسیدن به لذت و شادی بدون تعهد بوده. مهمترین بخشش اینه، وقتی من و شما ازدواج میکنیم، اقدام به ازدواج میکنیم، یک قرارداد اجتماعی میبندیم با یک خانم، بنده با یک خانم، با یک خانم با یک آقا، که من تمام روابط عاطفی و جنسی هم فقط در چارچوب رابطه در واقع خانوادگی قرار اتفاق بیفته. بهم میگن سکس با تعهد، اما وقتی سکس از حالت تعهد خارج شد تبدیل میشه به یک فرایندی که همه جا و هر جایی میتونه اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق بیفته و حد کافی همه انسان‌ها به سمتش کشیده میشن. آمار بسیار زیادی اینجا وجود داره. من هدفم بحث انقلاب جنسی نیست، وگرنه میشه در مورد انقلاب جنسی ده ها ساعت صحبت کرد. فقط نتایج انقلاب جنسی رو شما اگر نگاه بکنید، آزادی سازی جنسی من فقط از روش میخونم، خیلی آمارش هم بهش نمیپردازم. افزایش مقبولیت سکس خارج از روابط جنسی، روابط خانواده. شما الان در نظر بگیرید که در بخش قابل توجهی از کشورهای اروپایی نوجوانان 11-12 ساله تجربه جنسی دارن به راحتی، یعنی آماری که خود غربی ها مطرح میکنن، شما میتونید باید برید خودتون سرچ کنید. 11 سال 2013 آمار 2013 11.8% دختران آمریکایی حداقل یک بار بارداری داشتن، دخترانی که زیر 20 سال هستن، بین 12 تا 20 سالگی. 27.7% دختران باز زیر 20 سال از داروهای ضد بارداری استفاده کردن. این میشه چند درصد جمعاً؟ حدود 39%. با خوردهش همون 40% میشه. یعنی فقط این آمار نشون میده که 40% دختران آمریکایی بین 12 تا 20 سال حداقل یک بار رابطه جنسی رو تجربه کردن. و وضعیت بسیار وخیم‌تر از این شده. حالا من آمار رو نمیخوام بگم، فقط یکی دو تا بگم موارد رو. رواج جلوگیری از آبستنی و قرص‌های ضد بارداری، برهنگی در ملأ عام و در حضور دیگران، گسترش روابط جنسی پیش از ازدواج و تبدیل آن به امری معمولی. یک آمار من به شما میدم، در سال 2009 میتونید برید سرچ بکنید، در سال 2009 در آمریکا 1,700,000 کودک بدون پدر متولد شده. out of the wedlock، wedlock یعنی در واقع ازدواج، out of the wedlock یعنی در بیرون از ازدواج، یعنی 1,700,000 کودک به دنیا اومده که مادر مراجعه کرده برای گرفتن شناسنامه. و جالب بدونی که در کشوری مثل آمریکا و بعضی کشور اروپایی اصلا گرفتن شناسنامه با نام پدر در واقع واجب و لازم نیست. مادر هم میتونه مراجعه کنه و به نام خودش برای فرزند شناسنامه بگیره، یعنی موضوعیتش خارج شده. خب اینو در نظر بگیرید که بعد توی این مقاله می نویسه که 1,700,000 نفر کودک فقط در یک سال دست حاکمیت آمریکا مونده و جمعیت این 1,700,000 نفر از شهر فیلادلفیای آمریکا که یک پنجمین شهر بزرگ آمریکاست بیشتر. فرض کنیم مثلا تو ایران باشه، ما بگیم اندازه جمعیت مثلا شیراز بچه نامشروع دست حاکمیت و بهزیستی و نمیدونم سازمان ها بمونه. ببینید چه اتفاقی میفته. کار به جایی رسیده که اینها سیستم هاشون رو به سمت سیستم های پیشگیری رو بردن. من حالا اشاره خواهم کرد بعد از این بحث. هنجار شدن همجنسگرایی و ارضای میل جنسی به شکل‌های مختلف، سولوگامی، عرض کنم خدمتون کوهابیتیشن، انواع مختلف بحث‌ها هست که ما نمی‌خوایم واردش بشیم و دائما در حال رواج و ترویج این موارد هستن. و قانونی شدن سقط جنین بحث ازدواج همجنسگراها، به فرزندخواندگی قبول کردن بچهای بی سرپرست توسط همجنسگراها و انواع و اقسام این بحث‌ها وجود داره. خب این شرایط به یه حدی رسیده که در بعضی کشورها واقعا شرایط برای اینها قابل تحمل نیست. اگر ما دوران بعد از انقلاب جنسی رو بخوایم بحثمون رو جمع کنیم در مورد انقلاب جنسی که وارد بحث دوم بشیم، دوران بعد از انقلاب جنسی رو به سه بخش تقسیم کنیم. بخش اول اسمشو میذارم فری سکس، سکس آزاد، که در حدود همون 1968 تا 1970 رواج پیدا کرد، تبلیغات بسیار زیادی که آقا هر کس میتونه به هر نوعی و به هر نحوی میتونه این فرایند رو ایجاد بکنه و ازش استفاده بکنه و بهره‌مند بشه از اون چیزهایی که دلش میخواد. 8 سال نگذشته در آن کنگره آمریکا قانونی تصویب شد به نام قانون سیف سکس، سکس ایمن. اینا دیدن اونقدر تعداد فرزندان نامشروع بالا رفته، اونقدر بیماری های مقاربتی مثل ایدز، مثل سیفیلیس، سوزاک و امثال این حرفا افزایش پیدا کرده و قتل ها، کشتن ها، بسیاری از این چیزایی که تو آمریکا شما میبینید دائما اعلام میشه، مثلا یه نفر میاد زنش و بچه هاشو میکشه و بعد خودکشی میکنه، یا شلیک های مختلفی که اتفاق میفته، بسیاری از وقتا بحث ناموسی هست که اتفاق میفته. اتفاقهایی که پیش می اومد اینها باعث شد که اینا به این نتیجه برسن که برن به سمت سیف سکس، یعنی سکس ایمن، و در از روش‌های ضد بارداری استفاده کنن که حداقل جلوی بیماری‌های مقاربتی و تولدهای بیش از اندازه خارج از خانواده رو بگیرن. بعد از اون در 1983، از 1970 تا 1983 میشه 13 سال، اینا مجبور شدن قانون افاف رو در برید سرچ بکنید توی کنگره آمریکا به تصویب برسونن، ابستیننس اپروچ، برید سرچ کنید کلمه رو. ابستیننس اپروچ یعنی چی؟ یعنی روی کرده خیشتن داری. و اومدن روش هایی رو با کمک کلیسا، بعضی روانشناس ها، بعضی جامعه شناس ها، یه روی کردی شروع کردن که بیان به دانش آموزان، به نوجوانان، به جوانان آموزش بدن که شما چجوری خیشتنداری بکنید. و حالا جالب هست، وقتی این خیشتنداری رو شروع کردن با یک روش غلطی شروع کردن، چه اتفاقی میفته؟ به دختر و پسر میگن شما کنار هم باشید، اشکال نداره، اما یادتون باشه که نباید رابطه جنسی داشته باشید. با کنار هم باشید، اما یادتون باشه که نباید با هم تماس فیزیکی داشته باشید. من 2-3 تا از روش‌هاشون خیلی سریع به شما میگم. یکی از روش‌هاشون سیلور رینگ هست، حلقه نقره‌ای. حلقه نقره‌ای یعنی چی؟ حلقه نقره‌ای یعنی اینکه شما به جای اینکه 2 به 2 با هم دوست بشید، 7 نفر 8 نفر با هم دوست بشید و حق 2 به 2 بودن رو هیچ وقت نداشته باشید. با هم میخواید برید پارک، با هم برید پارک 7-8 تا 3-4 تا دختر با 3-4 تا پسر، با هم برید سینما، با هم گشت و گذار، اما هیچ وقت رابطه 2 به 2 نداشته باشید که کار به جاهای باریک بکشه. یا مثلا یه دون شعار دارن True Love Waits، عشق واقعی میماند، منتظر میماند. یعنی شعار هست که اگر به دختر یاد میدن اگر یه پسری به تو ابراز علاقه کرد و از تو درخواستای به خصوصی کرد، بهش بگو که اگر عشق تو عشق واقعیه تا زمان ازدواج باید صبر کن. موارد نگفتن ها، موارد های مختلف ابراز وجود و مواردی هست که اینا شروع کردن یاد دادن. اما یک اشکال اساسی داشت، اشکال اساسیش این بود که به دختر و پسر میگفتن کنار هم باشید اما سعی کنید با هم دیگه رابطه نداشته باشید، که خب اینم اتفاق نمیفته، به این سادگی قابل کنترل نیست. خب شما میدونیم که قوه جنسی چقدر قوه قوی هست و در شرایط به خصوص بسیاری از پرده ها رو کنار میزنه و فرد رو به سمت اون رابطه پیش میبره. و هر حال الان خود مسائلی که اینها دارن به اینجا رسیده، به سمت ابستینن افروچ رفتن. البته هنوز هم هر سه تا روی کرد طرفدارای توی غرب داره و همشون دارن فعالیت میکنن، اما به طور کلی مسئولین و بسیاری از افرادی که حاکمیت رو دارن یا افرادی که به هر حال به عنوان کارشناسان مختلف اجتماعی هستن به این رسیدن که ما باید درصدی از خیشتنداری، کنترل و مدیریت رو توی این زمینه داشته باشیم و کار از دستمون در رفته. خب حالا این بحث بحثی بود که توی غرب اتفاق افتاده. تمام این فرایندها با یک اتفاق بسیار مرموز و خزندهی در کشورهای جهان سوم، به خصوص در کشورهای اسلامی و در کشور ایران در حال اتفاق افتادن. افرادی در داخل و بیرون، من سیاسی حرف نمیزنم، نمیخوام سیاسی حرف بزنم، افرادی در داخل و در بیرون هستن که دارن تلاش های زیادی میکنن که این فرایند انقلاب جنسی که در اروپا به یک باره در عرض 7-8 سال اتفاق افتاد، به صورت خیلی ملایم در داخل عرض کنم خدمتتون کشورهای اسلامی به خصوص ایران که به هر حال هدف بسیار مهمی برای اینا هست اتفاق میفته. ما اگر یک مثلث رو در نظر بگیریم، یک مثلث نیاز طبیعی جوان، نوجوان و بزرگسال به مسائل جنسی در وجود انسان گذاشته شده و نیاز وجود داره. نمیتونیم اینو منکر بشیم، نمیتونیم بیرون بندازیم، نمیتونیم سرکوبش کنیم، باید ازش مدیریتش بکنیم. این نیاز وجود داره. حجمه بسیار خاصی که به صورت یک شبیه خون خاص از یک طرف از داخل و بیرون داره اتفاق میفته، بعضی از بی‌تدبیری ها یا اصلا نداشتن تدبیر، نداشتن سازوکار، نداشتن برنامه از سوی بسیاری از مسئولین فرهنگی، مسئولین حاکمیتی و حالا همه مسئولین به عنوان یک در واقع مثلثی است که تمام جامعه ما رو از جهت جنسی تحت فشار قرار داده و باید فکری به حالش کرد. نیاز جنسی برای همه وجود داره، ما نمیتونیم اونو منکر بشیم. حجمها از یک طرف که بسیار وحشتناک است، فرصت نیست من وارد بشم، یعنی مصادیقش رو بخوایم برای شما بگیم باز 3-4 ساعت شاید طول بکشه که بتونیم شواهد برای شما بیاریم، چون نمیشه بدون شاهد فقط بگیم آقا این هست این هست این هست، باید در موردش شاهد بیاریم و با دقت و طوری باشه که شنونده قانع بشه دیگه، بنابراین ازش میگذریم، ولی وجود داره، کم و بیش همه شما هم میدونید. و اینکه ما خودمون هم از لحاظ فرهنگی برنامه خاصی برای این نداریم، سازوکارهای دقیق و روشنی که بگیم آقا از قبل طراحی کردیم این مسئله رو میتونیم حل بکنیم نداریم. و این فشار بسیار زیادی است که به گرده در واقع نوجوان و جوان امروزی میاد و باید فکری به حالش کرد. حالا این جلسه و امثال این جلسات حداقل میتونه بخشی از این رو حل بکنه، ما بتونیم به جوانمون، به خودمون، لزومن هم جوان نیست، بسیار از بزرگسال‌ها هم همینطوری هستن، و به نوجوانمون کمک بکنیم که این مسئله رو حداقل در مورد خودش مدیریت کنه، کنترل کنه، مهار بکنه و بتونه این مسئله رو تا حدودی خودش رو از این طوفان حوادث به هر حال نجات بده و سالم بیرون ببره از این مسائل. خب وارد این بحث بشیم، ببینیم که چه نکاتی رو اینجا باید خدمت شما عرض بکنیم. یه صلوات اینا بفرمایید. خب بحث بعدی که وجود داره، من یه اشاره خیلی کوتاهی خدمت شما عزیزان داشته باشم، در مورد تفاوت مبانی اسلام و روانشناسی هست. ما اینو لازم داریم بگیم تا مشخص بشه که تو اسلام چه نکاتی باید در موردش وجود داشته باشه. من خیلی خلاصه اشاره میکنم. نکته اولی که باید بهش توجه بکنیم این هست که اسلام به عنوان یک دین و یک آخرین دین و برنامه‌ای که داره، مثل بسیاری از ادیان قبلی با مسئله جنسی مواجه نمیشه. شما اگر به یهودیت، مسیحیت اینها توجه کنید، البته یهودیت و مسیحیتی که منحرف شده و جزء تعالیم اصلی خود حضرت عیسی و حضرت موسی نیست، طبیعتا میدونید هم تورات هم انجیل تحریف شده هست، بر اساس چیزهایی که اونا دارن به شدت ادعا میکنن که باید قوه جنسی سرکوب بشه، این غریزه باید به شدت کنترل بشه، سرکوب بشه و باش با برخورد خیلی تندی داشته باشیم. اما تو اسلام ما چنین چیزی نداریم. شما اگر نگاه بکنید مثلا کتاب مکارم الاخلاق طبرسی رو بدون تورق بکنید، حدود 83 الی 84 تا روایت داریم از پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین که در همه اینها کلمه جماع وجود داره و به صورت آشکار پیغمبر اکرم به دامادش داره یاد میده که علی در هنگام رابطه زناشویی چی کار بکنه و چی کار نکن. خب ما خودمون اینجا خیلی وقتا تابو درست کردیم، حرف نزنی زشته، داماد داره به پدر خانم داره به دامادش میگه. درسته ایشون پیغمبر، ایشون هم علی جانشینشه، ولی بالاخره سمت دامادی و پدر خانمی رو با هم دارن، یعنی در جایی که لازم باشه باید پرده کنار بره و اون آموزش لازم اتفاق بیفته. این یعنی که اسلام به هیچ وجه با این غریزه مشکلی نداره. این غریزه به عنوان یک غریزه شبیه غریزه خوردن، غریزه خوابیدن و بسیاری از نیازهای دیگه باید ازش استفاده بشه، مدیریت بشه، کنترل بشه و به صورت طبیعی از اون لذت ببریم. این نگاه اسلام هست. در حالی که همین الان شما برید توی جامعه، برید توی خیابون، تعدادی افراد یه میکروفون بگیرید دستتون، بگید آقا فکر می‌کنید نظر اسلام در مورد مسائل جنسی چیه؟ من به شما قول میدم بالای 70%، حالا نمیگم 80%، بالای 70% خیلی از جوان‌ها میگن که اسلام به شدت مخالفه. در حالی که ما با سند و مدرک به شما نشون میدیم که همچین چیزی نیست، اسلام به هیچ وجه مخالف نیست، اسلام مدیریت میکنه. این در واقع نیاز رو و این غریزه رو و این قوه رو به عنوان یک قوه سالم ازش استفاده میکنه. اما شرط داره، شروط داره، مکان داره، زمان داره و بحث مدیریتش مهمه که خیلی وقتا بهش توجه نشده یا بعضی وقتا در اثر اقتضائاتی که وجود داشته یه نفر تصمیم گرفته الان فعلا این مسئله مسکوت نگه داره. لزوماً هم نمیتونیم ما همه مسئولین گذشته و حال یا افراد دیگر یا بعضی از علما رو مقصر بدونیم. بعضی وقتا یه اقتضائاتی بوده مجبور شده در مورد چیزی سکوت بکنه، چون احساس کرده اگر بگه خیلی وضعیت بد میشه. سازوکار فراهم نبوده، اما من فکر میکنم الان سازوکار فراهمه. الان بالاخره شرایطی وجود داره که ما میتونیم در این زمینه گفتگو کنیم و نکاتی رو خدمتتون مطرح بکنیم. خب این به نظرم نور جلسه، نور اینجا خیلی شدید هست و مسائل برای عزیزان قابل خوندن نیست، درسته؟ خب اگر بشه نور، آها خیلی بهتر شد. خب ما بر اساس این اگر بخوایم بریم یه جدولی رو خیلی سریع من خدمت شما عرض میکنم. توی این جدول سعی کردیم دیدگاه روانشناسی با دیدگاه اسلام رو با همدیگه مقایسه کنیم. من خیلی سریع ازش رد میشم ولی با سرعت میگم. در روانشناسی اصالت با خود ارضاست. نگاه بیشتر روانشناسا نگاه چیه؟ نگاه اومانیستیه. وقتی نگاه اومانیستی شد، اومانیسم یا هیومانیستیک بودن و انسانگرا بودن، میگه محور همه چیز انسانه، دلخواه انسان مهمترین چیزه. خب وقتی این انسان میخواد ارضا بشه به کسی رفتی نداره. این انسان میخواد این مدلی ارضا بشه، باید ارضا بشه. نگاه وقتی نگاه اومانیستی باشه، همه چیز رو به سمت دلخواه انسان پیش میبره. اما وقتی شما دیدگاه اسلام نگاه میکنید، اسلام میگه اصل مدیریت و سپس ارضا هست. یادتون باشه این فقط در مورد مسئله جنسی نیست. یه مثال برای شما میزنم. شما وقتی میخواید برید غذا بخورید، یه روایتی که همتون بلدید، میگن تا زمانی که گرسنه نشدی سر سفره نشین و قبل از اینکه سیر بشی هم یکی دو لقمه مونده به سیر شدن از سر سفره بکش کنار. همتون شنیدید اینا دیگه، درسته؟ جزء مستحباته. برای چیه؟ برای اینکه الکی نری غذا بخوری. غذا بر اساس نیاز بدنت باشه. اگر واقعا گرسنه شدی برو غذا بخور. اونقدرم نخور که تا بلغت الحلقوم باشه، یه ذره جانگه دار. این یعنی اصل این که شما باید بتونی تمام نیازها و خواسته های خودتو مدیریت بکنی، سوار بر خودت باشی، سوار بر در واقع غرایز و نیازهای خود باشی. حالا چه میخواد خوردن باشه، چه میخواد خوابیدن باشه، چه میخواد نوشیدن باشه، چه میخواد رابطه جنسی باشه، تو همه اینها اصل بر چیه؟ اصل بر اول مدیریت، سپس ارضای سالمه. پس این تفاوت اساسی که اول تفاوت است. تفاوت بعدی تو بحث ملاک های ارضا است. تو ملاک ارضا چارچوب ارضا رضایت فرد و محیطه، اما تو اسلام چارچوب به هنجار عقلی و شرعیه. میگه عقل چیه حکم میکنه؟ یه مثال خیلی ساده برای شما بزنیم. یه نفر ازدواج کرده و میخواد با همسر شرعی خودش رابطه جنسی داشته باشه. عقل میگه شما چند بار در طول هفته مبادرت به رابطه جنسی بکن. عقل یه حکمی داره، یه اندازه‌ای رو، یه چارچوبی تعریف میکنه. میگه نمیگه به هر جوری و در هر ساعتی و در با تعداد مشخصی، میگه این مقدار باید کنترل بکنی. جایی هم که دوستانم میدونن که ما حکمه به عقل، حکمه به شرع. هر جایی که عقل بهش حکم میکنه، شرع همونو تایید میکنه. بنابراین اسلام میگه که شما از هر قوه‌ای و همچنین قوه جنسی در چارچوب عقل و شرع باید استفاده کنی، یه حد تعادلی رو باید حفظ بکنی. نکته بعدی، حق تسلط بر بدن. خیلی ها میگن آقا بدن خودمه، به کسی چه رفتی داره؟ بدن خودمه، به تو چه؟ من میخوام مثلا خودکشی بکنم، یه کار رو 10 بار انجام بدم. تو روانشناسی میگه اشکال نداره. البته بر اساس دیدگاه چی؟ بر اساس دیدگاه اومانیستی. حق رو نباید کنار گذاشت. روانشناسانی هم هستند که دیدگاه اومانیستی صرف و قبول ندارند و معتقدند یه هنجاری باشه. ما داریم دیدگاه اومانیستی که الان دیدگاه غالب هست و بیشترین اثر رو میذاره در مورد اون صحبت کنیم. اما اسلام چی میگه؟ میگه ارضا در حد کامیابی بدون افراط و تفریط، نه بیش از اندازه نه خیلی کمتر از اندازه، در یک حد متعادل باید فرایند انجام بشه و اسمش میذاره کامیابی. توی کامیابی شما به حد کافی لذت میبری. الان شما میری مثلا چلو کباب بخوری، خب اگر بیش از اندازه خوردی، شکم درد گرفتی، اسمش کامیابی نیست. اما در این حد معمولی بخوری، لذت ببری و عرض کنم احساس خوبی بهت دست بده، میگن کامیابی. اسلام میگه باید کامیابی باشه. نکته بعدی جهتگیری، یعنی به سمت چه کسی؟ در روانشناسی میگه، یا البته بگیم غرب میگه، به سوی هر چیزی اشکال نداره، همجنس باشه، غیر همجنس باشه، عرض کنم حیوان باشه، وسایل باشه. حالا اون که دیگه من نخواستم مطرح بکنم، و خیلی چیزهای دیگه. اما تو اسلام میگه شما در چارچوب ازدواج، ازدواج مشروع حق داری این رابطه رو برقرار کنی. جواب هم داره، دلیل هم داره. شما اگر دقت بکنید در بسیاری از پستانداران و حیوانات هم این چارچوب رو رعایت میکنن، با اینکه عقل ندارن، شعوری که انسان داره رو ندارن، در حد خیلی کمی فقط برای حیات خودشون هست، اما اونا یه سری چارچوبی رعایت میکنن. اما در این سمت عرض کردم سولوگامی، سولوگامی یعنی ازدواج با خود، یعنی فقط خود رضایی صرف. کوهابیتیشن یعنی همباشی، یا اصطلاحا تو ایران میگن ازدواج سفید، اینی که دو پسر و دختر کنار هم باشن توی خونه بدون ازدواج و عقد و هیچ چیز شرعی، هر وقت هم خواستن همدیگر رها کنن برن. هم جنس گرایی، انواع و اقسام یا در واقع زوفیلیا، ارتباط با حیوان و چیزهای مختلفی که وجود داره، نمیخوام تکرار مکررات باشه. بحث مداخله است. حالا ما به عنوان درمانگر اگه بخوایم مداخله کنیم باید چیکار کنیم؟ بیشترین مداخله که روانشناسا دارن در مورد فرده. میگن آقا ما باید فرد رو واکسینه بکنیم که بتونه خودش رو کنترل کنه حد اکثر. اما اسلام چی میگه؟ میگه مداخله در فرد و محیط. برای اونهایی که اعتقاد دارن که ازدواج حجاب نباید اجباری باشه، نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی یک کلمه میخوایم بگیم. مثل اینه که شما وارد یه اتاقی بشی، سه نفر میخواید توی این اتاق زندگی بکنیم و از این سه نفر دو نفر سیگاری نیستن، یه نفر سیگاریه، صبح تا شب سیگار دود بکنه و این دود رو تو حلق دیگران بکنه، بعد بگه بدن خودمه. میگه آقا اون دو نفرم بدن دارن و دارن، داری به اونا چیکار میکنی؟ آسیب میرسونی. در فرایند حجاب وقتی یک نفر کشف حجاب میکنه، داره به دیگران آسیب میزنه، دیگران رو تحریک میکنه، قوه جنسی اونها رو تحت فشار قرار میده. بنابراین اسلام میاد میگه که آقا در یه حد به خصوصی باید حجاب باشه، هم برای مرد هم برای زن. یعنی من قاعده داریم تو اسلام، لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام. تو نه حق داری به خودت ضرر برسونی، نه حق داری به دیگران ضرر برسونی. بنابراین اینی که بگم آقا من آزادم، من میخوام حجابم وردارم، پس ببینید اسلام میاد تو مداخلاتش روابط رو کنترل میکنه، فضای بیرون رو کنترل میکنه، حجاب رو کنترل میکنه. صرفاً توصیه برای فرد نیست، برای محیط هم توصیه وجود داره. مثلا گفته میشه که زن و مرد با همدیگه توی اتاق خلوت نکنن. محیط دیگه، وقتی من تنها باشم، یه خانومی هم اونجا باشه، به قول ما طلبه ها مقتضی موجود و موانع مفقود، همه چیز دست به دست هم میده که احتمال اتفاق بیفته که یک احساس حداقل نامشروعی اتفاق بیفته. اسلام میگه باید اینو کنترل کرد. بنابراین اسلام صرفاً فقط در فرد مداخله نمیکنه، برای محیط هم برنامه داره و توصیه‌هایی داره. و آخرین نکته زمان مداخله هست. روانشناس‌ها یا به هر حال نگاه‌های غربی میگن آقا ما صبر میکنیم، هر کس اومد شکایت کرد، مشکل داشت، اومد گفت آقا من همچین دردی دارم، میگیم خیلی خوب بیا بهت کمک کنیم. هر کس هم که نگو به ما چه، بذار با درد خودش بمیره. واقعیت هم همینطوره دیگه. آزی که از شرایط آزادی که نمطرح میکنن اینه، تا زمانی که فرد خودش از شما استمداد نکرده، طلب کمک نکرده، اصلا با فرد ما کاری نداریم. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه ما باید بریم به سمت پیشگیری. درمان هم میکنیم، اما اول پیشگیریه. وقتی ما میتونیم خیلی چیزها رو از قبل مدیریت کنیم، کنترل کنیم و جلوی بسیاری از آسیب ها رو بگیریم، چرا نگیریم صبر کنیم اتفاق بیفته؟ مثل اینه که شما یه بچه 2 ساله داری، داره تاتی تاتی میکنه، میره پای پله ها، یکی میگه آول کن، هر وقت افتاد میگیریمش. ما میگیم خب میفته، 5 تا پله زمین میخوره، یا دستش میشکنه، یا چشمش کور میشه، یا کلش میشکنه، بعد شما میخوای بگیری. اما الان میتونی قبل از اینکه این بچه به نزدیکی های پرتگاه و بالای پله ها برسه، بغلش کنی بیاری عقبتر که دچار همچین احتمالی نشه. بنابراین همیشه در تمام دنیا، هم در علم پزشکی، هم روانشناسی، هم جامعه شناسی و حتی بحث‌های فنی، همیشه میگم پیشگیری جلوتر و مهمتر از درمانه. حتی تو بحث فنی شما وقتی دیدی مثلا توی صنعتی، برفرض توی پالایشگاهی، اگه دیدی یه دونه عرض کنم خدمتتون نشتی وجود داره، میگی بذار صبر کنیم، نشتی هر وقت تبدیل به انفجار شد میریم جلوشو میگیریم، سریع جلوی نشتی رو میگیری که خدای نکرده به کل پالایشگاه منتقل نشه. پس همه جا پیشگیری مهمتر از درمان هست و با پیشگیری ما میتونیم جلوی بسیار از آسیب ها رو بگیریم. خب این تفاوت بین دیدگاه اسلام و روانشناسی برای ما یک چارچوب مشخص میکنه، برای ما یک چشمانداز مشخص میکنه که ما مسیر حرکتمون در کجا باید باشه و چجوری باید حرکت بکنیم. خب با این توصیف ما میخوایم بریم وارد بحث بعدیمون، شیوه های مدیریت بشیم، چون این بحث برای ما خیلی مهم بود که خدمت عزیزان اشاره بکنیم و دوستان این مسئله رو بدونه. یه صلواتی نهت بفرمایید. خب قبل از اینکه وارد راهکارها بشیم، یه نکته رو باید بهش توجه کنیم. تعداد قابل توجهی از جوانان، من بارها خب ارتباط داریم تو دانشگاه، تو حوزه، توی خیابون، اینور اونور سخنرانی هایی که داریم با افراد، خیلی وقتا جوان ها میان میگن آقا شما مثلا سنت رفته بالا، 40 خورده سالته و دیگه مثلا برای شما سخت نیست دیگه مسائل جنسی، و شما نمیدونید ما جوان ها چی میکشیم، عرض کنم خدمتتون خیلی سخته، خیلی مشکلات وجود داره، یا اینکه مثلا شما جوان 20 سال پیش بودی، ما الان وضعیت خیلی بده. واقعیت اینه که ما باید این حرفو بپذیریم. به هیچ وجه حرف ما این نیست که مقابله با مسائل جنسی، مسائل شهوانی با این حجمه ای که در دنیا الان وجود داره کار آسانی است. به هیچ وجه کار آسانی نیست. بسیار کار سختی است. و باید باش مقابله کرد. مدیریت کرد. اما اینکه ما بگیم آقا ساده است، با 2 تا کار میشه انجام داد، خیلی راحت میتونیم حلش بکنیم، اینطوری نیست. اینو ما میپذیریم و به عنوان یک نگاه، نبنده قبل از بنده امیرالمومنین در واقع این مسئله رو مطرح کردن که عرض کنم خدمتتون ترک گناه سخت است، ولی سخت‌تر از آن ترک بهشت است. یا روایت بالاتری که وجود داره میشه با سعی و مجاهدت فضائل اخلاقی را به نفس سرکش خود تحمیل کن، زیرا خواهش طبیعی بشر بر شهوات و رذایل اخلاقی است. طبیعی است که در وجود ما نفس اماره‌ای وجود داره، در وجود ما تمایلات و کشش‌های وجود داره، در بیرون از وجود ما هم شیطانی وجود داره. حالا این شیطان میتونه شیطان واقعا جنی باشه، همون ابلیس باشه، میتونه شیطان‌های انسانی باشه و بسیاری از مظاهری که وجود داره، همه اینا هست. سخته، به هیچ وجه این رو ما منکر نمیشیم و ابتدای بحث قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها، میپذیریم که یک مشکل بسیار بزرگی هست، کار بسیار سختی هست و افراد وقتی میخوان با این مسئله مواجه بشن، طبیعتاً باید آستین همتشون رو بالا بزنن، کمربندشون رو سفت بکنن، به قول قدیمی ها پاچه های پاشون رو ور بمالن، برن تو گود و کشتی بگیرن با این مسئله. تعارف نداره، ما اینو قبول داریم و اینو اذعان داریم و باید بهش توجه بکنیم. و یک نکته داره، اون نکتهش اینه، شما اگر حریف و دست کم بگیری زمین میخوری. حتما تو کشتی دیدید دیگه، طرف با غرور میاد، فکر میکنه طرف مقابل رو با یه دونه در واقع فن زمین میزنه، چون طرف مقابل دست کم گرفته، طرف از یه جایی سوء استفاده میکنه و این آدم زمین میزنه. اینجا هم همینطوریه، ما نمیخوایم حریف رو دست کم بگیریم، البته نمیخوایم از اون طرف هم اونقدر بزرگ بدونیم که احساس کنیم که نمیتونیم در مقابلش بایستیم. این هم یادمون باشه. به هر حال این باید بهش توجه بشه و ببینیم که چه کارهایی باید در زمینه این مسئله انجام بدیم. بریم وارد بحث بشیم. شیوه های کنترل غریزه جنسی 2 نوعه. بعضی ها شیوه کنترل غریزه جنسی رو که اسمش میذارن کنترل منفی، به این معنا هست که فکر میکنن که به محض اینکه ما میگیم آقا غریزه جنسی تو کنترل کن، فکر میکنن که ما باید باش مبارزه بکنیم، ما باید باش دعوا کنیم، ما باید قوه جنسی رو لهش بکنیم. در حالی که و این نگاه وجود داره، غریزه جنسی باید سرکوب بشه. این روش روش منفی هست، به هیچ وجه هم مورد قبول نیست و ما نمیخوایم همچین روش رو استفاده بکنیم. و اشاره میکنم به عنوان کسی که دارم سکس تراپی میکنم و در تهران و قم مرکز مشاوره دارم و بیش از 10 سال هست که رسماً درمانهای جنسی رو من انجام میدم، تعداد قابل توجهی از افرادی که در دوران مثلا 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی دچار بیمیلی جنسی، اختلالات نارسا کنشوری جنسی یا بعضی انحرافات جنسی شدن، تعداد قابل توجهی از اینها در دوران نوجوانی به شدت قوه جنسی خودشون سرکوب کردن و این سرکوبی باعث شده که الان دچار مشکل بشن. بنابراین آسیب داره سرکوب کردن و ما به هیچ وجه روش منفی رو اصلا تأیید نمی کنیم. ما دنبال روش مثبت هستیم، کنترل مثبت. کنترل مثبت یعنی چی؟ کنترل مثبت یعنی مدیریت کردن این قوه. کنترل مثبت یعنی مدارا کردن با این قوه، یادگیری این که چجوری من این قوه رو باید بشناسم، ویژگی هاشو بدونم و کجاها ارزاش بکنم، کجاها بهش نبگم، کجاها تأخیر بندازم که فعلا صبر کن تا فلان مدت، کجاها خیشتنداری بکنم. یه فرایند کاملی رو خواهم داشت که بهش میگن چی؟ بهش میگن کنترل مثبت، که ما اینجا با این عنوان ازش استفاده میکنیم، میگیم مدیریت و مدارا. منیجمنت انگلیسیش منیجمنته. چجوری کنترل کنیم، چجوری مدیریتش بکنیم. میخوایم بریم این روش رو کار بکنیم و الان به چند از این موارد اشاره کنیم. پس ما با سرکوب کردن و له کردن قوه مخالفیم. بله، ما به عنوان کسی که داره از دیدگاه اسلام داره حرف میزنه، اسلام مخالفه با روش‌های مدیریت. در واقع باید کار انجام بشه. شما اگر دقت بکنید در صدر اسلام هم روش‌ها و رفتارهایی که اهل بیت و پیامبر اکرم در مورد مسائل جنسی و غریزه جنسی داشتن، همین بحث مدیریت و مدارا بود که حالا سر جاش به مواردی مثال‌های خدمت شما عرض خواهم کرد. خب بریم سراغ اولین فاکتور. اولین فاکتور مدیریت تمایلات هست. منظور از مدیریت تمایلات چی هست؟ امیرالمؤمنین، عرض کنم خدمتتون، قوه جنسی و همه تمایلات رو به یک اسب تشبیه میکنه. به یک اسبی تشبیه میکنه که این اسب میتونه رم بکنه. یه مثال ساده برای همین ماشین شما در نظر بگیرید. الان شما سوار یه ماشین شدید یا موتور شدید و خیلی آرام دارید حرکت میکنید. اگر سرعتش بیش از اندازه شد و بعد از اینکه سرعت بیش از اندازه بالا رفت، به هر دلیلی نتونستی کنترل کنی یا ترمزش برید، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اختیاری نداری. هر جا که بخواد تو رو خواهد برد، حالا مستقیم ببره، بخوری به جدول، بخوری به دیوار، بخوری به یه ماشین دیگه. اولین فاکتوری که وجود داره این هست که ما تمایلاتمون رو باید مدیریت بکنیم. ما الان اینجا میخواییم در مورد 3-4 تا مدیریت صحبت بکنیم. یکی از فاکتورهایی که تو تمایلات ما وجود داره، ما بهش اشاره میکنیم. حالا من این شعرم براتون بخونم. مولوی میفرماید که زان که خوی بد بگشت است استوار، مور شهوت شد ز عادت همچو مار. یعنی مور تبدیل به چی شد؟ مار شد. بعد میفرماید مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینکشت مارت اژدها. یعنی در واقع اگر شما مدیریت نکنی، مور اول تبدیل به مار میشه، مار هم تبدیل به اژدها میشه و شما دیگه نمیتونی کنترلش بکنی. تعداد زیادی از افراد ما داریم که اینها به شدت وابسته به خوردن شدن. وابستگی میدونی یعنی چی؟ وابستگی یعنی عادت کردن به یه چیزی به صورت افراطی. افرادی که وابسته به مواد میشن، اعتیاد انگلیسیش وابستگی به مواد، در اعتیاد به الکل وابستگی، انگلیسیش وابستگی به الکل هست. طرف روز اول که معتاد نیست که، روز اول به اندازه یه ذره مصرف میکنه، آرام 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 این مصرف میره بالا و بدن وابسته میشه و بعد از مدتی بدون این امکان زندگی برای فرد کاملا چی میشه؟ غیر ممکن میشه. اینی که ما تمایلاتمون رو در یک شرایطی کنترل بکنیم و در ابتدا مراقب این تمایلات باشیم. اون روایت امیرالمومنین من براتون بیارم، خیلی جالبه. ان خطايا خيل شمس هم لعليها اهلها. حالا من عربیشو دیگه نمیخونم، فارسیشو برای شما میخونم. شهوترانی و خطاکاری به اسب چموش و لجام گسیخته ای ماند که سوارکار بی اراده را به سوی هلاکت و تباهی میراند، اما پرهیزکاری و خیشتنداری مانند مهاری به دست سوارکار است تا خود را به ایمنی، آسایش و خوشبختی برساند. اینی که شما فرایند تمایلات خودتون رو کنترل کنید. حالا بعداً تو الگومون بهش خواهیم رسید. ما معتقدیم بچه از روز اولی که به دنیا میاد هر روز همه چیز نباید بهش بدی. بعد از والدین رو دیدید هر وقت این بچه میگه بستنی میخوام، بستنی میخره باباش. هر وقت سوار ماشین میشم میرم بیرون، بابا پفک میخوام باش، بابا چیپس میخوام باشه، بابا لواشک میخوام باشه، بابا بستنی میخوام باشه. یکی بار به این بچه نه نمیگه. خب این بچه تا 15 سالگی 16 سالگی اصلا نه نشنیده. حالا تو 15 سالگی یه بار میره توی مدرسه، انتظار داره مدیر مدرسه یا همکلاسی‌هاش مثل بابا و مادرش بهش چی بگن؟ بله بگن. اما اونا میگن نه. به شدت افسرده میشه، به شدت سرخورده میشه. بعضی وقتا با یه نشنیدن میره سراغ مصرف مواد. اینی که به طور طبیعی انسان باید با آره ها و نه ها خودشو کنترل بکنه. اولین فاکتور اینه. اولش هم رفتی به شهوت نداره، به قوه جنسی نداره. ما باید مدیریت کنیم خودمون رو از اول، چه خودمون رو چه فرزندانمون رو. بریم به این سمت که از اول شروع بکنیم. بعضی وقتا الان دلم میخواد یه چایی بخورم، میخوام 10 دقیقه عمدن به تأخیر بندازم. یه چایی دیگه 10 دقیقه عمدن به تأخیر میندازم که نفسم رو تمرین بدم که هر لحظه هر چیزی خواستی همون لحظه به دست نیار، یه ذره صبر کن. تو روانشناسی هم این بحث وجود داره، بهش میگن تأخیر در ارضا. اینه که ما خودمون رو عادت بدیم که هر لحظه هر ثانیه هر چیزی دلم خواست بلا فاصله به سمتش نریم. بعضی وقتا عمدن اون چیزی که دلم میخواد به خودمون ندیم، بعضی وقتا بدیم، بعضی وقتا با تأخیر بدیم، با 10 دقیقه، یه ساعت، یه روز با تأخیر بدیم. این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ این باعث میشه که من مالک نفس خودم بشم، مدیر خودم بشم. تو همه چیز این اتفاق میفته، تو خوردن، تو آشامیدن، تو خوابیدن، تو استفاده از فضای مجازی و رفتن تو شبکه‌های مجازی که بعضی وقتا اونچنان ما مسلوب الاختیار میشیم، میریم تو دلش و به این سادگی ازش دست بر نمیداریم، نمیتونیم بکنیم، ول کنیم، بذاریم مثلا بیا بریم کارون انجام بدیم. پس اولین قاعده برای کنترل همه شهوات از جمله قوه جنسی اینه که ما باید تمایلات خودمون رو مدیریت بکنیم. اگر شما قدرت مالکیت بر خودتو داشتی و هر جایی خواستی اندازه‌ای رو برای خودت تعریف کردی، ببینید قرار نیست کسی برای شما تعریف بکنه ها، تعریف خود شما برای خود شماست. من برای خودم تعریف میکنم که آقا مثلا از این میوه اینقدر بخورم، از این چای اینقدر بخورم، تلویزیون اینقدر تماشا بکنم، فضای مجازی اینقدر مشارکت بکنم. اگر این مدیریت ها اتفاق بیفته، در فضای جنسی هم من میتونم بر اساس توانی که از قبل کسب کردم، مهارتی که به وجود اومده در من، میتونم خیلی جاها بر نفس خودم مهار بزنم و کنترلش بکنم، که خیلی ها این کار میکنند. اگر تو جامعه ما تعداد زیادی از جوان ها هستن و افراد هستن که نمیتونن خودشون نگه دارن، خیلی ها هستن که خودشون میتونن نگه دارن. مصداق های بسیار زیادی داریم الحمدلله که تونستن و خودشون نگه داشتن و سالم هستن و بسیار هم خوبن. اینا چجوری تونستن؟ یکی از روش هاش همین قدرت کنترل تمایلاته و این باید تمرین بشه. با یک شب، با دو شب نمیشه. پس اولین فاکتوری که ما باید در خودمون ایجاد بکنیم مهارت کنترل و مدیریت تمایلات هست. دومی مدیریت افکار هست. من ابتدا یه روایت برای شما میخونم از حضرت عیسی. حضرت عیسی میفرماید که به حواریون میگه، حواریون میگن که آقا به ما یه نصیحتی بکن. حضرت عیسی میفرماید که موسی به شما گفت که زنا نکنید، من به شما میگم به زنا فکر هم نکنید. بعد یه مثالی میزنن، میگن فکر کردن به یک شیء شهوت‌آلود یا زنا مانند یک خونه بسیار مجلل که با زیورآلات عرض کنم خدمتتون آرایش داده شده هست، که شما وسطش یه آتشی روشن میکنی و این آتش دود میکنه همه این زیورآلات رو سیاه میکنه. هر چند این آتش در حدی نیست که خونه رو با آتش بکشه و خونه رو ویران کنه، اما زیبایی خونه رو ازش میگیره. یعنی تشبیه میکنه فکر کردن به مسائل شهوت آلود رو به آتشی که دودش درون دل آدم رو سیاه میکنه. یه بحثی توی روانشناسی وجود داره بهش میگن چی؟ رابطه بین شناخت، هیجان و رفتار. اول ما یه چیزی رو فکر میکنیم، بعد نسبت به اون شی احساس پیدا میکنیم، بعد اونو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی من اون گل اونجا هست، نگاه میکنم، فکر میکنم اون گل چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر رنگ زیبایی داره. این فکر کردن به زیبایی باعث میشه که من احساس کنم که میتونم برم اون گل رو بو کنم یا بورش دارم. اینم احساس یا تمایل، و این تمایل باعث میشه که من آرام آرام به سمت اون گل حرکت بکنم. روانشناسا میگن فرایند پدیدای رفتار اینطوریه، اول فکر، بعد احساس، بعد رفتار. خب بعد میان میگن اگر فکر ایجاد شد، احساس ایجاد شد، خیلی جلوی رفتار رو نمیشه گرفت. الان یکی از شماها یه کلمه بگه، من احساس کنم که به من توهین کردی، یعنی فکر کنم که من توهین کرده، احساس خشم ایجاد میشه. وقتی احساس خشم ایجاد شده، دست و پامو گره کردم، ابروهام در هم گره شده و خون خونام میجوشه، به این سادگی نمیتونم جلوی داد و بیدادمو بگیرم. اما همون اولش وقتی اون کلمه رو طرف گفت، با خودم فکر کنم که این اهانتی نبود و فکرمو کنترل بکنم، چه اتفاقی میفته؟ جلوی احساس رو هم میگیرم، جلوی رفتار رو هم میگیرم. یعنی ما باید سرچشمه رو مدیریت بکنیم. کنترل فکر و مدیریت فکر به این معنا هست که شما ابتدا شناختاتو کنترل کنی. تو بحث روانشناسی جنسی ما یه بحثی داریم به نام فانتزی. فانتزی یعنی خیال پردازی های جنسی. وقتی شما به یک مسئله جنسی فکر کردی، آرام آرام حس جنسی هم ایجاد میشه، هورمون های مثل دوپامین، سروتونین و تستوسترون هم توی بدن شروع میکنه ترشح کردن، عذر میخوام برپایی یا حالت برانگیختگی هم در شما ایجاد میشه، شهوت در شما کاملا مستقر هست. تو اون لحظه هر رفتاری احتمال داره از شما سر بزنه. حالا اگر فردی در کنار تو باشه به سمت اون بری، نباشه میتونه فرد خود ارضایی بکنه. اما اگر اون فانتزی رو کنترل کردی چه اتفاقی میفته؟ اجازه ندادی به این سادگی این فکر بیاد سراغت. خب وقتی این فکر نیومد، شهوتم نمیاد، شهوتم نیاد، رفتارم نمیاد. پس یکی دیگه از مسائلی که ما داریم مدیریت فکره. ما باید فکرامون رو مدیریت کنیم. البته راههایی برای مدیریت فکر داریم. یک، اینکه شما بتونید به مسائل خوب و مثبت فکر بکنید. دو، سعی کنید تو ذهنتون برای مسائل زندگیتون افکاری رو طراحی بکنید که این افکار اجازه نده که شما وارد عرض کنم خدمتتون فکرهای شهوت‌آلود بشید. اوقات فراغتتون رو پر کنید که حالا بعدا من در مورد اینها خواهم گفت. بنابراین چیزی که ما داریم این هست که ما باید بریم به سمت این که افکارمون رو مدیریت بکنیم. شما دیدید بعضی از افراد اگر یکی از مظاهر جنسی، یه مسئله تحریک کنندهی از کنارش رد بشه، بلا فاصله شروع میکنه در مورد مسئله حرف زدن. بعضی هستن اصلا به اون مسئله توجه نمی کنن. این آدم یاد گرفته که به هر چیز بیرونی توجه نکنه، ولی اون یکی نمیتونه خودش رو کنترل بکنه چون فکرش رو نمیتونه کنترل کنه. پس مدیریت کردن فکر دومین فاکتوری هست که ما میتونیم بهش بپردازیم. البته من عرض بکنم، من دارم سعی میکنم تا جایی که بشه عملیاتی بگم، ولی خب مثلا ما یه جای کارگاهی داشتیم، همین برای مدیریت فکر 10 تا راهکار داریم، برای مدیریت تمایلات 7-8 راهکار داریم. اینها به صورت کارگاهی باید برگزار بشه که یه روز صبح تا شب مثلا 10 نفر بیان و اونجا تمریناتی انجام بشه و افراد یاد بگیرن که این کار انجام بدن. اینها موجوده، ولی توی جلسه 1 ساعته که فکر میکنم الان بخش عظیمی از وقت من گذشته، هنوز بحثم تموم نشده، عملا دیگه به اون جزئیات نمیشه بپردازیم. خب مدیریت افکار رو هم گفتیم، حالا اسلایدش هم نیاوردیم. نکته بعدی ترسیم چارچوب ذهنی و مسیر عملی هست. من عذرخواهی میکنم، من گلو ناراحته. در مورد ترسیم مسیر میبینید تا اینجا ما از هر کدوم رو از یک روایت برداشت کردیم و سعی کردیم استفاده کنیم، اینجا هم باز از یک روایت استفاده میکنیم. ببینید یکی از فاکتورهایی که تا حالا شاید خیلیاتون دیدید، بعضی از آقایون شاید تا حالا شده، مثلا با هم رفتید باغی، با 7-8 رو رفیق رفتید توی باغ و یهو مثلا دوتا از این رفیقاتون مجردی رفتید دیگه، مثلا دوتا پاکت سیگار در آورده گذاشته اونجا. خب از این 5 تا رفیق 3 تاشون 4 تاشون اصلا سیگاری هستن، 2 تاشون هم سیگاری نیستن، اما اومدن چیکار کردن؟ دیدن وقتی بقیه میکشن شروع کردن اینها هم کشیدن. ولی یه نفر هست تا آخر در واقع این سفر 2-3 روزه لب به سیگار نمیزنه. هرچقدر میگم بابا بیا یه پاک بزن دیگه، چرا با ما همراهی نمی کنی؟ نه من خوشم نمیاد، نمیخوام بکشم. اذیت میشی؟ نه اذیت هم نمیشم ولی نمیخوام بکشم. حتما با همچین صحنه‌های مواجه شدید، یا خودتون یا دیگران دیدید یا شنیدید. مثال‌های شبیه اینها ما خیلی زیاد داریم که بعضی از افراد در بعضی موقعیت‌ها قرار می‌گیرن و چون برای خودشون یک خط قرمزهایی از قبل ترسیم کردن، این خط قرمز رو خودشون مراعات می‌کنن و این خط قرمز اجازه نمیده که دچار خطا بشن. ما به این میگیم نظام فکری یا منظومه فکری. بعضی وقتا این نظام فکری رو از مادر گرفتیم. من با خیلی ها به واسطه این که هم طلبه هستم هم روانشناس هستم با خیلی ارتباط دارم، با همه جور آدمی هم ارتباط داشتم، زندان چندین سال روان درمانی کردم و کارهای مختلف، با همه جور طیف آدمی داشتم. مثلا ما تو زندان یه نفر داشتیم که قاچاق کرده بود، آدم کشته بود، اما نمازش نمی رفت. چرا؟ چون از روز اول مادرش یادش داده که باید نمازت رو بخونی، رفته تو مخش که نماز نباید ترک بشه. مهم اینه که یک نفر برای خودش اینو درست کرده باشه، یه چارچوب رو ترسیم کرده باشه، من از این خط قرمز عبور نمی کنم. وقتی شما همچین خط قرمزی رو خودت تعریف کنی، حالا این مال مادرش بوده، خودت برای خودت تعریف بکنی، نه تنها از رعایت کردن اون خط قرمز اذیت نمیشی، تازه لذت هم میبری. احساس میکنی من رفتم بین مثلا 5-6 تا رفیق، اونا هر چقدر سیگار کشیدن، من اونقدر قوی بودم که مبتلا به سیگار کشیدن نشدم، یه پک هم نزدم. اما این یه مثال، انواع مثال های مختلف میتونه وجود داشته باشه. به این میگن داشتن منظومه فکری. خب ما اگر منظومه فکری رو بخوایم تعریف کنیم، من میخوام اول شکل رو نشون بدم بعد روایتش رو برای شما بگم. حالا بذارید اول روایت رو بگم خدمتتون. روایت چیه؟ هم از امیرالمومنین داریم هم از پیغمبر اکرم داریم. داستان پیغمبر اکرم اینجوریه که اصحاب میگن یه روز ما دیدیم که پیغمبر اکرم وارد مسجد شد در حالی که کان رأسه یقطر، در حالی که موهای سرش داشت ازش قطرات آب میچکید. بعد پیغمبر اکرم برگشتن فرمودن که ایها الناس، اگر در خیابون، در کوچه، در جایی رد میشدید، یک بانوی رو دیدید و اون بانو شما رو به تعجب واداشت، زیبایی اون بانو به شما رو به تعجب واداشت، به سمت خونه خودتون برید، با همسر خودتون در واقع فرایند زناشویی انجام بدید، چون اون همون چیزی رو داره که اون دختره که بیرون بود داشته. خب این روایت شاید خیلیاتون شنیده باشید تا حالا. به ظاهرم یه حالا یه روایتیه دیگه. و پیغمبر اکرم ظاهرا خودش عمل کرده بود به این و تشریف آورده بود، عمدن در واقع اومده بود که بگه منم این کارو میکنم، شما هم باید این کارو بکنید. ما از این چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ یک، فرد وقتی با محرک جنسی مواجه میشه در ذهنش یک چارچوبی داره. اون بالا نگاه کنید، ترسیم چارچوب ذهنی. اول چارچوب داره، من برنامه‌ای برای ارتباط خارج خانواده ندارم، یعنی من برای خودم خط قرمزی درست کردم، من وقتی ازدواج کردم به هیچ وجه عرض کنم تصمیم برای ایجاد ارتباط با یک فرد بیرون از خانواده نخواهم داشت. خیلی از افراد اینجوری هستن، من عذرخواهی میکنم از ساحت هم خواهران هم برادران این جمله رو به کار میبرم، ولی بعضی وقتا اتفاق میفته، ما میبینیم که مثلا یه نفر دائما حواسش بیرونه که ببینه که فلان خانم چی کار کرد، فلان خانم چی پوشیده، چجوری رد شد، یه نفرم اصلا توجه نداره. این کسی که توجه نداره شهوت نداره، این کسی که توجه نداره امله، ببخشید. یا مثلا آدم خیلی با اعتماد به نفس پایینیه، جرأت رابطه نداره. نه، این آدم برای خودش خط قرمزی ترسیم کرده، چارچوبی طراحی کرده، تعریف کرده برای خودش. من برنامه‌ای برای از کنم لذت بردن از خارج از فرایند قاعده زناشویی خودم با زنم ندارم. وقتی همچین چیزی رو برای خودم تعریف کردم، صد تا در واقع محرک بیرونی هم باشه، اصولا در من تأثیر چندانی نخواهد داشت. حالا چه زن باشه چه مرد باشه، یعنی این فرایند چه برای خانم ها باشه چه برای مرد ها باشه. یکی از دلایلی که الان ما تا دلتون بخواد بحث خیانت داریم و متاسفانه زیاد شده خیانت زناشویی، شما برید من دارم درمان میکنم، مراجعه میکنم، به من به راحتی تو تستای شخصیتی که از اینها گرفته میشه، تستای روانشناختی و مصاحبه های بالینی که با این انجام میدیم، به راحتی میبینیم بسیاری از این افراد همچین چارچوبی رو برای خودشون تعریف نکردن. من یه مثال برای شما بگم، عذرخواهی میکنم از ساحت شما، ولی یه آقایی به من مراجعه کرد، دکترا داره، همسرش فوق لیسانس داشت، این خانمش که فوق لیسانس داشت برای پایان نامش رفته بود توی یکی از شهرها که بره یک هفته اونجا بمونه و پایان نامش و کاراش انجام بده برگرده. بعد این آقا متوجه شده بود که توی این یک هفته خونه یه دونه راننده اتوبوس بوده و با اونم روابط داشته. بالاخره دعوا و خانواده ها به هم ریخته بودند و فلان اینا، بعد به عنوان مشاور اومده بودن پیش بنده. خب اومدن و ما هم هر چقدر تلاش کردیم که بتونیم به هر حال این دوتا رو در فرایند ازدواج زندگی نگه داریم و بعد بتونیم اصلاحشون کنیم، نشد. بالاخره با اون دخترم گفت من مثلا نمیخوام این آقا رو، اون راننده اتوبوس از این آقای دکتر برای من بهتره. حالا داستانش خیلی مفصل. بالاخره رفت. بعد از مدتی خواهر این آقای دکتر من زنگ زد که این آقای دکتر حالش خیلی خرابه، خیلی حال به هم ریخته است، این خانمو طلاق داده و الان وضعیتش خرابه، بیاد پیش شما یکی دو جلسه باش کار کن. گفتم بیاد. اومد توی صحبتامون یه سوالی ازش پرسیدم، گفتم آقای دکتر شما با این خانم چه جوری آشنا شدید؟ گفت یک بار با هم یه جایی بودیم، یه اتفاقی افتاد، ما کنار هم بودیم، رفتیم یه رابطه جنسی برقرار کردیم، بعد با هم ازدواج کردیم. گفتم آقای دکتر ازدواجی که با رابطه جنسی شروع بشه، رابطه جنسی نامشروع شروع بشه، با هم رابطه جنسی نامشروع با یکی دیگه خاتمه پیدا میکنه. ببینید این آقای دکتر برای خودش تعریفی نکرده. اون خانم اگه از قبل همچین تعریفی میکرد، با این آقای دکتر همچین رابطه‌ای نداشت که الان رابطه دومو با یه راننده اتوبوس برقرار بکنه. پس ببینید وقتی من برای خودم مسیری رو در واقع چارچوبی رو برای خودم تعریف میکنم، در مسائل جنسی هم نه در مسائل دیگه هم همینطوره، این چارچوب به من اجازه نمیده که پامو از اون چارچوب بیرون بذارم. البته این مسیرم، این چارچوبم کی تعریف کرده؟ خودم تعریف کردم. یادمون باشه هیچ اجباری وجود نداره، این چارچوب ها مال خودمونه. هر کس میتونه چارچوبش رو به اندازه که خودش دلش میخواد ترسیم بکنه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، خیلی وسیع باشه، اما تعریف کردن چارچوب به ما کمک میکنه که مدیر خودمون باشیم. و بعد از این چارچوب چه اتفاقی میفته؟ مسیر عملی هم وجود داره. من نیازهای عاطفی و جنسیم را فقط با همسرم ارضا میکنم. من این چارچوب از قبل دارم، حالا میام توی خیابون یه کیسی رو میبینم، در اون لحظه این چارچوب به من کمک میکنه و چون مسیری هم از قبر خودم تعریف کردم که هیچ کاری نمیخوام در واقع در خارج از خونه انجام بدم، طبق فرمایش پیامبر اکرم میرم به سمت چی؟ میرم به سمت این که این نیازهامو در داخل خونم ارضا بکنم. بنابراین مسیری که وجود داره مسیر چی هست؟ خونسا شدن اثرات محرکای بیرونی. اینه که بعضی از آقایون یا بعضی از خانمها اصلا بیرون از خونه دوچار تلاطمات جنسی نمیشن، برای اینکه برای خودشون اولا یک چارچوب طراحی کردن، بعد مسیر ارضای نیاز رو هم تعریف کردن. من چارچوبی دارم و یک مسیری برای ارضای نیاز دارم. بنابراین اگر چند بار این اتفاق در اوایل ازدواج تعریف بشه و بیرون یه محرکی منو تحریک کنه، من این مسیر و این چارچوب رو به خودم یادآوری کنم، دیگه آرام آرام اصلا هیچ محرکی بیرونی به این سادگی منو از خود بی خود نخواهد کرد. عملا هم بسیاری از افراد اینجوری هستن و ما دیدیم، شما خودتون هم دیدید، شاید خیلی از شما هم همینطوری باشید و هستید. پس این خیلی مهمه که ما بیاییم برای خودمون یک چارچوبی تعریف کنیم، یک مسیری مشخص کنیم. پس یک چارچوب و یک مسیر، این دوتا کنار همدیگه همچین فرایندی رو برای ما ایجاد میکنه. نکته بعدی، من میترسم که خسته شده باشید، به ایسای سریع تر میرم. کوچک نشمردن مقدمات. من چند تا مثال برای شما بزنم. من مراجعه کننده ای دارم، ایشون اومده، عرض کنم خدمتتون که یک گروهی رو بهش معرفی کردن توی فضای مجازی که یه چیزهایی داره. رفیقش هم بهش تذکر داده که آقا این گروه توش عکسای اینجوری هست، فیلم‌های اینجوری هست، آدم‌های این مدلی هست. گفتیم میریم یه چرخی می‌خوریم، بعد حالا میایم بیرون دیگه. رفتن همان و چند سال تو اون مسیر موندن همان. اعتماد نکردم به فضای مجازی. من خانمی دارم، یعنی خانمی که مراجع کننده بنده است، شوهر داره، فرزند داره و به شوهرش خیانت کرده، بسیار هم متدینه. اما ببینید چجوری خیانت کرده. ایشون شوهرش یه خورده کم میله که از لحاظ عاطفی، نه از لحاظ جنسی، از لحاظ عاطفی خیلی اهل عزیزم جونم گفتن و رفتارهای عاطفی نشون دادن نیست. خب این خانم چیکار کرده؟ اومده رفته تو فضای مجازی با یه خانمی چتی رو شروع کرده. شروع کرده هر چی تو دلش بوده به این خانم گفتن. یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، شش ماه، یک سال با این خانم کلی درد دل کرده. چت دیگه تو فضای مجازی، هی حرف بزن اون حرف بزنه. بعد از یک ماه این خانمی که اونور بوده یه عکسی از خودش گذاشته و این خانم دیده که عجب، ایشون یک مرده و ایشون یک سال بوده داشته به چی؟ با یک مرد درد دل میکرده، به خیال اینکه داشته با یه خانم درد دل میکرده. اما سوال اینجاست، ایشون از همون لحظه رابطه رو قطع کرده. میگه با این که میدونستم، با این که میدونستم این مرد، من دیگه از این لحظه به بعد نباید، حالا که فهمیدم این مرد، نباید باش درد دل کنم، مسائل زندگیمو صحبت کنم، عاطفمو به خرج بدم. اما چون وابسته شده بودم ادامه دادم و حالا ادامه میده. بعد از ادامه 4-5 ماه دیگه این مرد میگه من میخوام شما رو ببینم. یه چند هفته ای مقاومت میکنه، بعد یه بار حاضر میشه ببینه، بعد یواش 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 به یه جاهای باریک میگیره. از کجا شروع شد؟ اینه که ما بعضی وقتا بسیاری از مقدمات کار رو بسیار ساده میشموریم. مثال ساده سیگار، یه پک بزن. طرف میگه خب یه پک آدم رو نمیکشه که، یه پک میزنه. عجب مزه‌ای داد، بذار یکی دیگه عمیق‌تر بکشیم. فردام یه پک، فردام یه پک، آرام آرام یه پک ها تبدیل میشه به چی؟ اعتیاد به سیگار. حالا فقط مثلا سیگار باشه، حالا توش یه خود حشیش هم بوده باشه، دیگه یواش یواش یه چیزای دیگه اتفاق میفته. خیلی وقتا مسئله ما اینجوریه، یعنی ما وقتی میخوایم شروع بکنیم اتفاقاتی که میفته، این تصویرها رو من یکی یکی نشستم برای شما درست کردم که شما اول فکر می‌کنی یه چیز کوچیکه، خیلی مهم نیست، اهمیت نداره، حالا بذار ببینیم چه خبره. اون کوچیک کنارش دومی بزرگتره، سومی بزرگتره، یهو میبینی به یه گناه بسیار بزرگ رسیدی. ما تو بحث کبائر و صغائر که داریم خیلی میگن آقا گناه کبیره که نکردم، یه دروغ گفتم. خب وقتی شما یه دروغ گفتی، دروغ بعدی رو هم میتونی بگی، حالا دروغ بزرگتر هم میتونی بگی، آرام آرام به جایی میرسی که در واقع عرض کنم خدمتتون گناه‌های بزرگتری رو هم مرتکب میشی. یکی از مشکلات اساسی ما اینه، اینو بدونید به عنوان فردی که عرض میکنم بیش از 17 18 سال دارم کار درمانگری میکنم، به شدت عرض میکنم در فضای ارتباط به خصوص فضای مجازی خیلی راحت میگیریم ارتباط ها رو، خیلی راحت به دیگران اعتماد میکنیم، خیلی راحت میگیم حالا چه اشکالی داره، من پشت فضای حالا نمیشناسم که یه خانومی توی گروه هست، بذار مثلا باش مثلا بگم شعری که گذاشتی چقدر قشنگه، اونم میگه اه پس یه شعرم برای شما میگم، اه اه اه، یواش یواش بعد از مدتی میبینی این در واقع بعد از دو هفته تبدیل به رفاقت نسبتا خاص شده و این دو نفر با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. خیلی از مسائل اینجوری شروع میشه. اگه یه خورده بازتر بشیم تو دانشگاه دختر پسر با هم دیگه مثلا دوست میشن، ما فقط میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم با هم حرف بزنیم، این که اشکالی نداره، باش. یه مدتی میگذره، بعد حالا این آقا پسر میخواد دست دختر خانمو بگیره، میخواد دستشو بکشه کنار، میگه من که نیت خاصی ندارم، ما میخوایم با هم دیگه زن و شوهر بگیریم، حالا بذار دستتو بگیرم. بقیه‌اش دیگه نمیگن، یواش یواش چیزای دیگه هم اتفاق میفته. خیلی راحت. پس نمیخوام خیلی مفصل دوباره درازگویی بشه، یکی از فاکتورهایی که وجود داره، ما تو روایت امیرالمومنین میفرماید که عرض کنم مخالفت کنید با کنید خواهش را با غم، یعنی خواهش های درونی خودتون رو بکوبید. این کوبیدن به معنای له کردن نیست، به معنای اینه که به صورت قاطع جلوی خواسته خودتون بایستید. اگر این نفر گفت یه پک بکش، نه، نه محکم. غربی ها از این استفاده میکنن، روانشناس ها توی فضای ارتباط میگن اگر به کسی توی تربیت جنسی به بچه ها میگن اگر کسی اومد به تو گفت اجازه بده به جایی از بدن دست بزنم، نو، کلمه نو رو به بچه یاد میدن. حتی میگن اگر دیدی طرف خیلی اصرار میکنه داد بزن، بگو نو، تا همه بشنون این آدم فرار بکنه. جزو تکنیکاشونه، برید تو کتابا نگاه بکنید. یعنی نه محکم گفتن رو بچه یاد میدن. امیرالمومنین همین میفرماید، میفرماید وقتی با یه گناه روبرو شدی محکم باش برخورد بکن، همون اول بگو نه، نگو حالا گناه کوچیکی این انجام بدیم، چیزی نیست که، تازه گناه نیست که، حالا بریم ببینیم چه خبره. پس از کارهای کوچیک آرام آرام چشمونو باز میکنیم، میبینیم توی بسیاری از این در واقع مشکلات افتادیم و باید کنترل بکنیم. جلوگیری از افراط در تامین نیازها، اینه که ما بتونیم خویشتن‌داری کنیم، نیازهامون رو به حد کافی مدیریت بکنیم. بعضی از افراد، البته اوایل بحثم یه اشاره‌ای کردم، بعضی از افراد دائما در حال مسائل مختلف در حال زیاده روی هستن. تا وقتی دلشون میخواد میخوابن، تا وقتی دلشون میخواد میخورن، تا وقتی دلشون میخواد تلویزیون تماشا میکنن. یعنی یه فرایندی است که هیچ گونه حد توقفی برای ارضای نیاز وجود نداره. من تا هر وقتی دلم میخواد باید بخورم دیگه. اما بعضی آدم هایی هستن که مدیریت میکنن، میگن نه، من به اندازه یک کفگیر میخوام بخورم، دو کفگیر میخوام بخورم، چای دو تا میخوام بخورم، نه امروز چسبید میخوام 5 تا چای بخورم. برای خودشون در همه فعالیت هاشون، چه خوابیدن، چه خوابیدن، چه تماشای تلویزیون، چه فضای عرض کنم مجازی، تو هر چیزی و حتی مسائل جنسی، برای خودشون یه حد یقفی یا حد عرض کنم خدمتتون توقفی قائلن. اینها افرادی هستن که میتونن خویشتن‌دار باشن، اینها افرادی هستن که میتونن مالک خودشون باشن. ببینید مواردی که گفتیم چیا بود؟ اول تمایل، مدیریت تمایلات بود، بعد چی؟ مدیریت فکر بود، درسته؟ بعد از اون چی بود؟ الان این پنجمیه، چارچوبی که عرض کنم خدمتتون، ساختن چارچوب مسیر، تعیین مسیر یا نظام فکری. چهارمی چی بود؟ کوچک نشمردن در واقع گناهان. و پنجمی عرض کنم جلوگیری از افراط در تامین نیازها. ببینید این پنج تا در کنار هم داره برای شما یه سپر درست میکنه ها. یک فرایند جامعی درست میکنه که شما رو به سمت یک جایگاه ایمن میبره و شما دارید خودتون رو مدیریت میکنید بدون اینکه سختی خیلی زیادی رو تحمل بکنید و دارید خودتون رو مدیریت میکنید. بریم سراغ بعدی، ششمی، اقدامات زمینه‌ای در فضای سبک زندگی. خیلی سریع بهشون اشاره کنیم برسیم به بحث آخرمون. برنامه‌ریزی برای کار مداوم. صبح تا شب چقدر بیکاریم؟ چقدر در واقع تو فضای مجازی فقط میپلکیم؟ افرادی که کار زیاد دارن بعضی وقتا میگن فرصت سرخاروندن ندارم. کسی که اصطلاحاً کار درمانی یکی از روش‌هاییه که تو غرب و تو خیلی جای دیگه تو روانشناسی هم بهش توصیه میشه. حتی ما تو زندان برای اینکه جلوی مشکلات جنسی مددکارها، مددجوها و زندانی‌ها رو بگیریم، کنار در واقع عرض کنم خدمتتون زندان یه سوله‌هایی طراحی کرده بودیم و زندانی‌ها اونجا می‌رفتن کار می‌کردن. صبح می‌رفتن تا غروب کار می‌کردن. به جای اینکه روی تختش دراز بکشه عرض کنم خدمتون گلهای پرده بالا سرش رو بشموره، میرفت کار میکرد. خیال پردازی جنسی نداره، به زنش فکر نمیکنه، به فضاهای دیگه فکر نمیکنه، فقط داره کار میکنه. خود کار که البته کار میگن جوهره مرده، کار فعالیت بسیار خوبی، حالا هر نوع کاری، کار علمی میخواد باشه، کار دستی میخواد باشه، کار باعث میشه که شما فضای ذهنیتون بیشتر در مشغول اون درگیری های کاری خودتون بشه و کمتر فانتزی هایی داشته باشید برای رابطه جنسی. به عنوان نکات فرعی داریم مطرح میکنیم. مورد بعدی، دوری از محیط های آلوده و ناسالم. به هر حال شما اینو در نظر بگیرید، ما هر جا باشیم اگر فضای ناسالمی باشه، هر جوری باشه، بالاخره احتمال آلودگی چی میشه؟ بالا میره. نه سوپرمن هستیم، نه رستم دستان هستیم، نه عرض کنم خدمتتون معصوم هستیم. اگر وارد فضای آلوده شدیم احتمال لغزش بالا میره. هر چقدر فضای آلوده بیشتر بریم همون اندازه لغزش بیشتر میره. خب باید خودمون رو کنترل کنیم. بنابراین اگر یه جایی احساس میکنی فضا آلوده است، موقعیت مناسبی نیست، بعضی از دوستان ناباب هستن یا موقعیت‌های ناجوری هست، باید از اونجا دوری بکنی. یعنی شرعن هم اجازه نداری تو همچین موقعیت هایی بری. اگر از قبل میدانی که وارد اونجا بشی احتمال لغزش وجود داره، رفتن به اونجا حرام میشه برای تو. خب اینو باید برای خودت ترسیم بکنی. نکته بعدی، استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت. ما اوقات فراغتمون بسیار زیاده. من 3 تا 4 روایت برای شما میخونم. روایت اول خیلی سریع، من الفراغ تکون و الصبوه. صبوه به معنای صباوت و کودکیه. میفرماید امیرالمومنین میفرماید دست خالی بودن باعث رفتارهای کودکانه میشه. یعنی من وقتی دستم خالیه، بی حال نشستم، احتمال داره حوصله‌ام سر بره، حتی رفتارهای اداهای بچگانم در بیارم برای اینکه حوصله‌ام سر نره. یعنی فراغ و بیکار بودن فرد باعث میشه که انسان به کارهای سخیف و ناشایست رو بیاره. روایت بعدی میفرماید که قلب فارغ به سمت گناه میره و دست فارغ به سمت چی میره؟ به سمت عرض کنم خدمتتون کار بد میره. روایت های متعددی وجود داره که ما نباید اوقات فراغتمون خالی باشه. بخش قابل توجهی از مشکلات ما از اوقات فراغت شروع میشه. من نشستم، خب برم تو فضای مجازی یکی دو نفر رو دست بندازم. با یه نفر شروع میکنم چت کردن، شوخی شوخی چت کردن شروع میشه، بعد از مدتی سر از وابستگی در میاره. حالا تو این کانال سر بزنم، تو این در واقع از کنم خدمتون گروه سر بزنم، این ور اون ور یه چیزهایی میبینم، مشکلات اتفاق میفته. خب بیکارم با رفیقمون بریم بیرون، همین رفیق احتمال داره ناباب باشه، دوتا پیشنهاد به ما بده. اینه که ما اوقات فراغت خودمون و فرزندانمون رو، الان خب خیلی از افراد اینجا هستن متأهلن، اوقات فراغت فرزندانمون رو چجوری پر کنیم؟ خب من تربیت جنسی تدریس میکنم. یکی از مشکلاتی که ما داریم و مراجعاتی که داریم، یکی از مسائل اساسی تربیت جنسی اینه که بسیاری از والدین معمولا بچه ها تو خونه تنها، ساعتهای متمادی این بچه تنهاست، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، بعضی وقتا 4-5 ساعت، چون پدر شاغله، مادر شاغله، مخصوصا تو شهری مثل تهران. که بالاخره مسیر محل کار با منزل معمولا فاصله زیادی داره، بعضی وقتا بچه از مدرسه میاد، حالا مثلا ساعت 2 از مدرسه اومده، نهارش هم اونجا روی گازه، مادر میگه خب در واقع گرم کن بخور، من ساعت 5 میرسم. حالا این بچه ساعت 2 تا ساعت 5 چه کارها میکنه خدا میدونه، با چه کسی ارتباط برقرار میکنه، اینترنت میتونه تو خونه باشه، میتونه بره تو چه فضاهایی، دوستش از همسایه پایی میتونه بیاد بالا پیشنهاداتی بهش بده، انواع و اقسام مشکلاتی مثلا به وجود میان. ما این مسئله رو باید خیلی جدی بگیریم، اوقات فراغت هم برای بزرگسال هم برای افراد در واقع نوجوان و کودک باید جدی گرفته بشه و زمان ما باید پر بشه. تفریح داشته باشید بسیار عالی، اما تفریح سالم، تفریح هدفمند. آقا میخوایم بریم کوه، میخوایم بریم ورزش، میخوایم بریم یه برنامه شاد ببینیم، میخوایم با خانواده با بچه‌هام با هم بشینیم بازی بکنیم، هیچ ایرادی نداره. اسلام به شدت موافق تفریحه. ما روایت داریم امام رضا میفرماید که وقتهاتون رو 4 قسمت بکنید: قسمت اول برای عبادت خدا، قسمت دوم برای معیشت و کار، قسمت سوم برای ارتباط با دوستانتان، و قسمت چهارم للذاتکم، برای لذتاتون. بعد میفرماید به واسطه این قسمت چهارم شما میتونید 3 قسمت قبلی رو خوب اجرا بکنید. این یعنی که ترک سرگرمی و تفریح بسیار لذت بخش. خب و اسلام باش موافقه، اما باید درست و با مدیریت خوب اتفاق بیفته. مورد بعدی پیشگیری از روابط ناسالمه، که هر جا احساس کردید که رابطه میتونه ناسالم باشه بلافاصله کنترل کنید. حالا من اینو وارد نمیشم چون خیلی مفصله و نمیخوام مثال هم توی زمینه بزنم. پرورش تقوا به معنویت در وجود خیش، خب اینم دیگه کاملا مشخصه، به نظر من تو آیتم های قبلی کاملا قابل مشاهده بود. تسهیل و تسریع در امر ازدواج، خب این یک مسئله هست که من در عرض 2 دقیقه بهش اشاره بکنم. ببینید یکی از مشکلات اساسی ما اینه، من هفته گذشته یکی از سازمان های بزرگ کشور که فقط یه دونه از اون تو کشور وجود داره و یه سازمان بسیار مهمی هست، نزدیک 200 نفر اومده بودن اونجا ثبت نام کرده بودن، کنکور داده بودن و حالا مصاحبه روانشناختی بود، بنده و با یکی از دوستان دعوت کرده بودن که مصاحبه انجام بدیم. 40 خورده ای نفر از اینها رو من مصاحبه کردم، اکثرا بالای 30 سال، و از این 40 خورده ای نفر 28 نفرشون مجرد، یعنی سن ازدواج در افراد در مردها داره میره بالای 32 33 34 سال و در خانم ها میره به سمت 25 26 27 سال. دختری که توی 10 12 فور 13 سالگی به سن بلوغ میرسه، پسری که 13 14 15 16 سالگی به سن بلوغ میرسه، کسی که 30 سالش هنوز ازدواج نکرده 15 سال نابالغ بوده، 15 سالم بالغ بوده و این قوه رو باید له میکرده، این قوه رو باید سرکوب میکرده، یا با این قوه رو بسیار نامشروع ارضا میکرده. این بسیار خطرناکه. و اینکه ما با چشم همچشمی نمیدونم سیاست های غلط خانواده ها بحث های مالی و خیلی چیزهای دیگه که ایجاد کردن، به شدت رفتن به سمتی که ازدواج به تأخیر بیفته و این باید حل بشه. من الان فقط همینجا اکتفا میکنم، چون خود بحث زمان ازدواج و مدل ازدواجی که بحث بسیار چی هست؟ مفصلی هست و خودش جلسه مستوفایی میخواد. فقط خواستم اشاره کنم که اهمیت ازدواج به هنگام بسیار مهمه. مقام معظم رهبری هم تو همایشی که برای ازدواج مطلب مهر فرستاده بودن گفته بودن ازدواج ساده با دقت و به هنگام، یعنی به موقع. خب ازش رد بشیم، برسیم به آخرین بخشمون. یه صلوات عنایت بکنید. امیدوارم که خسته نشده باشید. 5 دقیقه این بحثمون رو جمع میکنیم. از خواهی میکنم آقای مجریان که اونجا وایسادن، من دست و پام داره میلرزه، عرض کنم خدمتتون. شوخی کردم آقا، راحت باشید. ما سعی کردیم یه چارچوبی رو مشخص کنیم، 5-6 تا تکنیک رو شما بگیم با یه تکنیک های جزئی که کنارش هست، اما یک الگویی که برای تربیت یک انسان خیشتندار و مدیر میخوایم توجه بکنیم، مدیر خود میخوایم، یه الگویی رو به شما ارائه بکنیم. و این الگو رو خب حاصل کار 3-4 تا از دوستان طلبه بنده که مثل بنده روانشناسی خوندن توی جمعی که با هم کار میکردیم دوستان انجام دادن و حالا منم نظارت و ارزیابیش رو به عهده داشتم. خب طبیعتا معرفی هم میکنم خدمت شما. ببینید یک الگو باید ایجاد بشه که ما بتونیم توی این الگو مسئله رو کنترل کنیم. خب اینا رو من از اول گفتم ولی اینو خدمت شما عرض بکنم. اولا روایت میفرماید که من لم یؤت نفسه شهوتها اصاب رشده. اگر یک انسانی خواسته های خودشو مستمرن بهش ندی این آدم رشد میکنه. یعنی یک انسانی دائما هرچی خواست بهش بدی و بخوره این آدم شکم در واقع باره تمپرور بی حال بی آر و عرض کنم خدمتون به صورت یک موجود کاملا در واقع به بی مصرف بار میاد. اما انسانی که مدیر خودش باشه، احساسات خودش رو کنترل کنه، خواسته های خودش رو کنترل کنه و مدیریت بکنه، آرام آرام رشد میکنه. من نمونه بارز این مسئله رو برای شما یک لحظه مثالی بزنم. من مشاور عرض کنم بنیاد نخبگان کل کشور هستم که عرض کنم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مدیرش هست. نزدیک 15,000 ما نخبه داریم. خب تو چندین دوره من مشاورشون بودم و توی بعضی سفرها همراهشون بودم. خب اینها همشون یا المپیادی هستن یا جشنواره خوارزمی مقام اول داشتن یا توی عرض کنم خدمتتون بحث‌های مثل کارشناسی ارشد و دکترا شاگرد اول شدن یا ورودی کنکور نفرات زیر 50 بودن. بسیار آدم‌های فرهیخته‌ای هستن. وقتی به زندگی اینها نگاه می‌کنین می‌بینی این ها از بازی، از تلویزیون، از اوقات فراغت و از همه چیز زده تا به درسش برسه. خیلی هاشون هم هیچ به هیچ وجه پدر مادراشون با اینها فشار نیاوردن، چون معمولا اونایی که پدر مادرها فشار میارن یه جایی میبرن دیگه نخبه هم خیلی نمیشن. اما وقتی به زندگی و سرگذشت و تاریخچه زندگی نگاه میکنی میبینی این آدم در مدت زمان طولانی مثلا 20 سال، 18 سال، 25 سال، 30 سالی که زندگی کرده خیلی جاها اومده از خواسته های خودش گذشته به فعالیت های علمیش رسیده و این باعث شده که شده یه نخبه. این یعنی یک نمونه عملی ما تو جامعهمون داریم از همین دانشجوهایی که خیلی هاشون شما میشناسید. اینها به خاطر رسیدن به یک خواسته بالاتر از خواسته های کوچیکتر چیکار کردن؟ گذشتن و تونستن به اون مراحل برسن. این یک اصل توی اسلام و تو اسلام اشاره میشه که شما تو سبک زندگیت اگر بری به سمت افراط یا بری به سمت تفریط آسیب میبینی. تو تفریط مشکل پیدا می‌کنی جسمن و روحن، تو افراط هم آسیب می‌بینی به خاطر اینکه نمی‌تونی درست عمل کنی، اما تو کامیابی به نتیجه مثبت می‌رسی. برای این کامیابی ما باید چیکار کنیم؟ یک الگو می‌خوایم ارائه بدیم خدمتتون. بریم سراغ الگو. من اجازه حالا میگم خدمتتون چون می‌خوام سریع‌تر رد بشم. الگو اینه، ما از لحظه‌ای که قوه جنسی به ما دست میده مثلا 15 سالگی تا فرض کنیم 22 سالگی که میخوایم ازدواج کنیم باید از یک الگویی به نام عفاف و خودمهارگری استفاده کنیم و بعد از اون هم ازدواج بکنیم. اگر این دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم ما میتونیم به سمت مسئولسازی رفتار جنسی بریم. چجوری؟ تو اسلاید بعدی خیلی سریع بگم و بحثمون رو جمع بکنیم. ببینید برای اینکه ما رفتار جنسی رو کنترل کنیم اولین کاری که باید بکنیم به عنوان والدین باید فرزندانمون رو کنترل کنیم. شما فرزندتو کنترل بکنی چی کار بکنی؟ اول از لحظه تولد تا حدود 7 سالگی 8 سالگی کنترل کنی، مدیریت کنی که آسیب جنسی نبینه. بالاخره خیلی از آدم‌های بیمار هستن اطراف، یا مثلا یه نوجوانی هست مثلا 12 سالشه به سن بلوغ رسیده، مثلا اگر ببینی بچه 7 ساله هست احتمال داره طمع کنه، یه شیطنتی بکنه، رفتاری انجام بده. شما از لحظه تولد تا 7 سالگی یک مراقبت و کنترل می‌کنی که فرزندت آسیب نبینه. در کنار اون از همون 4-5 سالگی شیوه‌های خود کنترلی رو به بچه‌ت یاد می‌دی. همینی که گفتم، یه بار میگی بستنی میخری یه بار نمیخری، یه بار میگی فردا برات میخرم، یه بار عروسک میخواد، یه بار میگی بابا بیا با من بازی بکن، یه بار میگی من تلویزیون میخوام تماشا کنم. روش‌های خود کنترلی رو به بچه‌مون یاد میدیم. هنوز مسئله جنسی وجود نداره ها، بچه 6 سالشه 7 سالشه 10 سالشه تا 15 سالگی ما این بچه رو طوری بار میاریم که این بچه خود کنترله، خیشتن داره، به عنوان یک خیشتن دار عمومی. دیدید بعضی بچه‌ها مثلا وارد خونه فامیل میشن، همون اول شیرجه میزنن، میوه رو هم دارن میخورن. بعضی بچه‌ها خیلی آروم، موقر و متین میشینن، منتظر میشن که اگر بهشون تعارف کنن بخورن. اصطلاحا ما میگیم اونا مرکز کنترلشون بیرونیه، لوکوس آف کنترلشون بیرونیه، اینا مرکز کنترلشون درونیه. یعنی مادر اومده کمکش کرده بچه رو، به جای اینکه این بچه دوچاره عرض کنم خدمتتون اینطوری باشه که همیشه مادر کنترل کنه، خودش رو کنترل کرده. یه مثال بزنم، مجبورم برای اینکه جا بیفته مثال بزنم. یه بار اینه که مادر وقتی بچه رو داریم میریم مهمانی، مادر به بچه بگه که اگر دست به شکلات های خونه خاله بزنی اومدیم تو خونه، من میدونم تو. خب این بچه تا زمانی که مامان تو اتاق هست دست به شکلات ها نمیزنه، اما مامان از اتاق رفت بیرون حمله میکنه. این بچه مرکز کنترلش بیرونیه، یعنی یک مامان با یه چوب بالا سرش باید وایسته میشه. بنابراین اردوی جایی بره آتیش میسوزونه، تو مدرسه تو جاهای دیگه پدر اولیای مدرسه رو در میاره. اما یه بچه رو مادر میاد میگه که تو اگه بخوای پسر خوب باشی، شروع میکنه برای این بچه پسر خوب بودن یا دختر خوب بودن رو توصیف کرده، و در ذهن این بچه پسر خوب بودن یا دختر خوب بودن رو به معنی یک ارزش چیکار میکنه، بولد میکنه. حالا مصادیقش چیه؟ امروز میخوایم بریم مهمانی، میگه یادت بگم گفتم پسر خوب چه ویژگی هایی داره؟ یکی از ویژگی های پسر خوب اینه که وقتی رفت مهمونی، تا زمانی که میوه رو شکلات رو تعارف نکردن خودش دست بهش نزنه، تا دیگران نگن این بچه چقدر مثلا ندید بدیده. این بچه چون پسر خوب بودن و دوست داره، ارزشمند شده، براش به عنوان جایگاه داره، این جایگاه نگه میداره. مامان تو خونه نباشه، تو اتاق نباشه، تنها هم تو اتاق باشه، دست به میوه ها نمیزنه تا یه نفر تعارفش بکنه. این آدم کنترل رو درونی کرده. ما با این کار داریم. این آدم کنترل رو درونی کرده، خودش مدیر خودشه. و این آدم اگر در واقع تو سن 15 سالگی، ما تا 15 سالگی اینو با کنترل درونی بار آوردیم، تا اینجا در مورد خوردن و خوابیدن و پوشیدن خود مدیریتی میکرد، از این به بعد قوه جنسی هم که به قوه هاش اضافه شد، به بلوغ رسید، در مورد قوه جنسی هم خود مدیریتی رو چیه؟ بلده، میتونه از پسش بر بیاد. 0 کیلومتر نیست. اینجا یه لحظه داستان حضرت یوسف رو برای شما عرض بکنم. یوسف چرا از کنار زلیخا سالم بیرون میاد؟ آیه قرآن میدونید دیگه، اصطلاحا جنسی ترین آیه قرآن آیه داستان حضرت یوسفه، درسته؟ اونجا میگه وقالت هیت لک، وقالت هیت لک، من روم نمیشه اینجا بگم. خلاصش اینه که من کاملا در اختیار تو هم، حالا دیگه با ادبیات خیلی مؤدبانش. و میگن یوسف اولا غلام زلیخاست، یعنی خود زلیخا اگه بخواد یوسف رو بکشه میتونه بکشه، اونم در زمان عرض کنم فرائنه، غلامشه، خریدتش، مالکشه، باید اطاعت کنه. دو، میگن همه جا آینه کاری بوده، یوسف هر طرف نگاه میکرده زلیخا میدیده. بعد از اون طرف یوسف هم شهوت داره. وقتی میگه قالت حیت لک، جواب یوسف چیه؟ قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، گفت به خدا پناه میبرم، او پروردگار من است و برای من جایگاه رفیعی قرار داده. یعنی همون پسر خوب. یوسف جزء عباد مخلص بود دیگه، خدا منو جزء عباد مخلص قرار داده، من به خاطر یه شهوت 10 دقیقه‌ای جایگاه عباد مخلص رو نمیخوام از دست بدم. همون مقیاس یوسف رو کوچیک بکنین میشه مقیاس پسر خوبه یه بچه 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، البته برای خوردن شکلات و میوه. ولی خب تو 15 سالگی آرام آرام چون اونجا تمرین کرده، تو 15 سالی جلوی در واقع چشم چرانی، نگاه کردن به دیگران و چیزهای دیگر هم آرام آرام میتونه چیکار بکنه؟ بگیره. خب یوسف هم میدونه که احتمال داشت پاش بلغزه. آیه قرآن میفرماید که اگر در واقع برهان ربش نبود، که اونم یاد خدا هست، احتمال داشت لقد همت به و همه بها. یوسف هم احتمال داشت که پاش بلغزه، چون یوسف هم انسانه. اما در واقع اون جایگاه رفیعی که برای خودش قائل درونی کرده که من اون جایگاه رفیعی نمیخوام از دست بدم، حاضر نیست به خاطر هر بهانه این جایگاه از دستش بره. خب ما اینو در انسان میتونیم تربیت بکنیم، از کودکی باید در این آدم تربیت بکنیم. یه آدمی که تا 20 سالگی 25 سالگی جایگاهی برای خودش قائل نباشه، نمیرسه به همچین چیزی. روایت داریم من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو، کسی که نفسش برای خودش ارزشمند باشه شهوتا براش ذلیل میشه، به هیچ وجه به این شهوتا براش ارزشمند. من همچون منی که خوب هستم بیام دست به همچین کاری بزنم؟ اون احساس کرامت نفس اجازه نمیده دست به هر کاری بزنه. خب پس اولین بخش الگوی ما این هست که ما کودک رو از تولد تا 7 سالگی مراقبتش رو ما انجام بدیم، از 4 سالگی تا 15 سالگی خویشتنداریش رو در مسائل عام یاد بدیم، با مرکز کنترل درونی بار بیاریم. حالا رسید به 15 سالگی، از 15 سالگی تا زمان ازدواج که البته زمانش رو خواهم گفت باید چه اتفاق بیفته، به این آدم یاد بدیم، تذکر بدیم که با شیوهی که یاد گرفتی در واقع کنترل کن تا دچار آلودگی جنسی نشی. بعد از اون میریم سراغ چی؟ سراغ مسئول سازی توسط چی؟ ارضای کامل با ازدواج، به شرطی که این ازدواج توی 22 سالگی باشه، 23 سالگی باشه، نه اینکه جوان ما 13 سالگی به سن بلوغ برسه 37 سالگی بخواد ازدواج کنه. یعنی 25 سال این قوه جنسی رو بخواد نگه داره، هی تو بگی مهار کن، هی تو بگی خویشتنداری کن، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، نه دیگه 25 سال. شما یک تکنیک روانشناختی رو حتما دیدید، سر چهارراه‌ها وقتی وایستادید سر چراغ قرمز تایمر گذاشتن، اگه تایمر نذارن شما میگید خدایا چقدر طول میکشه این از کنم چراغ، اما وقتی رسیدی دیدی نوشته 60 شد، 59 شد، 58 شد، 57، خب من تا 50 تا بشمرم تموم میشه دیگه. میزان تحمل پذیری رو در شما افزایش میده همین شماره، این شماره تکنیک روانشناختی برای کنترل کردن شماها، که شما با دیدن کم شدن ثانیه ها به خودتون بگید لازم نیست من از چراغ قرمز عبور کنم، این 30 ثانیه، این 40 ثانیه، این 25 ثانیه رو تحمل میکنم. خب حالا به جوان خویشتنداری رو یاد دادی، تا 15 سالگی رسوندی، بعد از 15 سالگی هم بهش گفتی آقا من تو 22 سالگی 23 سالگی سعی میکنم برات در واقع فضای ازدواج فراهم کنم، این با خودش میگه من 6 سال 7 سال با این قوه باید مدیریتش کنم، مدارا کنم. اما اگر دید برادر بزرگش 35 سالش هنوز ازدواج نکرده، میگه من 25 سال کی میخواد این همه راه رو بره، کی میخواد این قدر این راه رو تحمل بکنه؟ طبیعیه که وسطش احتمال داره دست گل باب بده، طبیعیه که احتمال داره وسطش خدای نکرده بخواد سرکوب کنه یا بلا سر خودش بیاره. من خودم شخصا اینو عملا کردم، پسر من تو 18 سالگی سال 94 بهش اعلام کردم که من از خودم خدمتتون، تو مشهد هتلی بودیم، مادرشنا رفته بودن حرم، گفتم که من از الان دارم به شما اعلام میکنم که هر وقت خواستی ازدواج کنی من آمادگیشو دارم، و اگر در واقع، ولی خب 3-4 تا ویر توصیه بهش کردم چون خودم روانشناسم، بالاخره ایرادهای بچه‌ها میدونستم، گفتم صبرتو بیشتر کن، فلان چیزو فلان چیزو یه ذره بیشتر کن، ولی هر وقت فکر کردی که نیاز داری من از همین الان آمادم، تا جایی هم که بتونم از لحاظ مالی کمکت میکنم چند سال اول که بتونی خودتو بگیری. پارسالشون اعلام آمادگی کرد، تو 21 سال و 7 ماهگی روز ولادت حضرت زهرا 7 اسفند 97 عقد کردیم. یعنی در مورد بچه خودم، یعنی همه جا میگم در مورد بچه خودم، اینو چیکار کردم؟ عمل کردم. اعتقادم این بود که باید بچه‌م تو 22 سالگی 21 سالگی ازدواج کنه. الانم 6 7 ماه در واقع عقد هست. الانم تو تهرانه، چون در واقع همسرش تهرانیه و شاید الان بیاد آخر جلسه اینجا. عرض کنم خدمتتون با ازدواج کرده و تا جایی هم که بتونم بالاخره حتی لازم باشه خودم تو خونه خود کمتر بخورم، کمتر بخوابم و کمتر در واقع استفاده داشته باشم، سعی میکنم به بچه‌م برسم، اما کمکش کنم که این دینش رو حفظ بکنه. اینو باید انجام بدیم. اینو از در مورد خودم گفتم، تعریف از خود نبود، خواستم بگم که باید بریم به این سمت. همه جا بنده اینو عرض میکنم، از همه میخوام، همه شماها، اونایی که جوان هستن برن خودشون برای ازدواج، اونایی هم که سنشون بالا هست فرزندانی دارن واقعا بشکنن توی خانواده ها. یعنی در واقع الان پسر من ازدواج کرده، دختر عموش، پسر عموش که از این بزرگترن، میبینن که آقا این ازدواج کرد طوری هم نشد. در واقع سنت های غلط رو بشکنیم، فرهنگ سازی بکنیم که بریم به سمت ازدواج. و ما با این کار میتونیم چه کار بکنیم؟ اگر این دوتا بالو ما داشته باشیم، هم میتونیم قوای جنسی رو تعدیل کنیم و بعد این تعدیل قوای جنسی باعث اون افزایش قوه انسانی و شخصیت ما میشه، ما به سمت تعالی میریم. اصولا روانشناسا بهم میگن پالایش، و قوی‌تر شدن انسان. و ما با این سیستم میتونیم چیکار بکنیم؟ به حد کافی اوضاع رو کنترل کنیم. این روش رو ما توی چند تا استان برای بعضی از در واقع مهد کودک ها و خانواده هاشون سعی کردیم آموزش بدیم که اینا این سیستم از الان برای بچه هاشون برای 10 سال آینده کار بکنن. و قطعا هم خیلی جاها پاسخ میده، چون همش از اسلام گرفتیم و به هر حال تعالیم روانشناسی هم باش مخلوط شده و میشه ازش استفاده کافی کرد. خب ما بحثای دیگه هم داشتیم، حالا مثل روش‌های خیشتنداری که من اینو دیگه حذف میکنم و عرض کنم خدمتتون یک جنبنده یک دقیقه‌ای. ما خواستیم در خدمت شما عزیزان یک الگوی کوچیک که الان الگوی آخر بود و یه تعداد راهکارهایی رو خدمت شما ارائه بدیم، چون تو یک جلسه یک ساعته عملا نمیشه همه بحث رو ارائه کرد. هدف این بود که از دریچه این بحثی نگاهی کرده باشیم و عزیزان ببینن که راههایی برای مدیریت، مدارا و کنترل غریزه جنسی واقعا وجود داره، میشه کارهایی انجام داد، ولی خب طبیعتاً کار کم شده، اینو باید بپذیریم که کمتر شده، ولی کتاب‌های نوشته شده، کارهایی داره انجام میشه. مخصوصا تو فضای تربیت جنسی در مورد بچه‌هامون خیلی باید مراقب باشیم و میشه این کارها رو انجام داد. ان شاءالله که همه ما، حالا به هر حال خیلی از شما عزیزان فعالان فرهنگی هستید، تو حیطه‌های مختلف کار می‌کنید، هر کس سر جای خودش اگر بتونه گامی تو این زمینه برداره، ما در سال‌های آینده میتونیم بخش قابل توجهی از این حجمه‌هایی که وجود داره که من خیلی بازش نکردم، اگر بازش می‌کردم شاید 1-2 ساعت طول می‌کشید و واقعاً از بعضی وضعیت بسیار بسیار بده تو جامعه ما، ولی بحران نیست به نظر من، هنوز ما بحران فاصله داریم، باید در واقع میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر بحثم، امیدوارم که بحثم مفید بوده باشه برای عزیزان، اگر اطاله کلام شد یا عزیزان خسته شدن، پوزش میخوام برای سلامتی خودتون و شب جمعه هست، شادی روح اموات و شهدای این جمعی، صلواتی نت بفرمایید.